رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
مرسی، صداتون خیلی آهسته است.
الان خوبه صدام آقای دکتر؟
نه، شما یه ذره آهسته صحبت میکنید.
الان چطوره؟
بهتر شد، ولی بفرمایید.
الان چطور استدام خوبه؟
الان بهتر شد، بفرمایید.
آقای دکتر، من الان بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران، من اصلا حال و روز مناسبی ندارم. شبا کابوس میبینم، بعد کم خواب شدم، فوق‌العاده پرخاشگر، عصبی و نمیدونم که با این موضوع ایران چجوری من میتونم کنار بیام. خیلی تو روی من اثر بعدی گذاشته. اینجوری دارم میبینم که ارزنده ترین جوانامون دارن از بین میرن. درسته آزادی بها داره، ولی من واقعا نمیدونم که باید. هر چقدرم سعی میکنم که واقع‌بین باشم، منطقی باشم، ولی نمیتونم. آقای دکتر، کاملا با این مسئله دارم احساسی برخورد میکنم و یه سری حرف و حدیثایی که میشنوم که واقعا از آدمایی که اصلا آدم انتظارشو نداره، مفسرن، تعداد شعور سیاسی در جایگاه خیلی بالایی قرار دارن و میگن که جنبش سبز فقط مال مردم ایرانه، ماهایی که خارج از ایرانیم هیچ نقشی توی این موضوع نداریم و کاملا دارن ما رو ایگنور میکنن.
نه، صبر کنین. خب صبر کنین. حالا اولا شما در مقابل مسائل جدی و واقعی بذارید ذره قدم بزنید. یه کسی بیاد برگرده بگه ما معلومه در اینجا ما جنبش رو نکردیم، جنبش رو اونجا کردن و صحنه مبارزه اونجاست، اون چیزی که واقعی است. ولی بدون تردید، یک، اینجا ما ایرانی هستیم و حق و حقوقی داریم. دو، به اونا مرتبط هستیم. این جدایی داخل و خارج، تازه با توجه به اینکه بسیاری دوستان میرند و میآیند، معنی نداره. از اون گذشته، اونا نوعی از حمایت رو، حالا شاید برخی از اوقاتم در کلیتش هدایت رو از ما در حدی که بعدن هر تصمیم خواستن بگیرن احتیاج دارن. بنابراین کسی که این حرف رو میزنه واقع بین نیست. دوم، اشکال کار یه چیز دیگه است. متاسفانه یه درصد بالایی از کسانی که در وسایل ارتباط جمعی مخصوصا غیر ایرانی دارن صحبت میکنن، اینا کاملا برنامه ها و مأموریت و یا هدفهای مشخص سیاسی دارن و در نتیجه برخی از اوقات وقتی حرفی میزنن، اگر شما بخواید واقعیت رو درباره یه موضوعی بدونید که چی نمیدونید، بهتر اونو وارونش کنید، واقعیت به دستتون میاد. نتیجتاً اگر آمدن به من گفتن که مثلا ایرانیان در خارج نقشی ندارن و من دیدم این آدم کسی است که یه گرایش خاص سیاسی داره، من متوجه میشم پس اهمیت و نقش ما اینجا خیلی بیشتر از اونه که من فکر میکردم. بنابراین وقتی که شما درگیر موضوعهای اجتماعی یا سیاسی میشید، ابتدا واقعیت رو ببینید، بعد اگه خواستید گریه کنید. یعنی اول متوجه بشید این آدم مرده، حتما مرده، بعد عزاداری کنید. نه اینکه چون یکی گفت مرده عزاداری کنید، بعد متوجه بشید که این دشمنش بوده و آرزوش این بوده و قصد و آزار شما رو داشته. خودتون قرار نیست دست اونا بدید. به من بفرمایید که برخی از موضوعها هست که به هر حال توجه رو جلب میکنه، انسان رو وادار به یه برخورد و واکنش میکنه. بله، من بارها رو این خط رادیو الان چند ماهی سی نکتر عرض کردم. به دلیل کمی کمی آشنایی که با موضوعها دارم، یه فریب بزرگ، سیاه بازی بزرگ، حقه بازی بزرگ کاملا سازمان یافته در جریانه. و میخواد اوضاع رو به سمتی بره. علتی هم که میگم فریب و سیاه بازی به این دلیل نیست که من با عقایدشون مخالفم، نه، برای که وارونه موضوع رو جلوه میدن. یعنی اگر شما آمدید و به من گفتید که من میخوام این کار رو بکنم ولی درست میخواید کار دیگری بکنید، اسم این حقه بازی و سیاه بازی، و الا من ممکنه با این فکر یا عقیده شما یا اون یکی موافق یا مخالف باشم. من عرضم این است که اگر این آدم ها که دارن این نقش و بازی و سیاه بازی و حقه بازی رو میکنن دستشون رو میکردن، من مسئله باشون نداشتم. ولی وقتی که میبینم تمام حرف ها و صحبت ها به گونه است که بعدن چاهی رو که دارن درست میکنند و میکنند یا از قبل کندن و روشو پوشوندن درشو باز کنن دوباره ما رو بندازن اونجا، اون وقت است که اسمش حق بازی و سیاه بازی میذارن. ولی اگر یک کسی عقیدش 100% با من مختلف و مخالف باشه، خودش عزیزه، عقیدش هم محترمه، هرگز هم یه همچین حرفی درباره سیاه بازی و حق بازی و فریب و دروغ رو بهش نمیذارم. حرفم این است که ما عقیدمون نظرمون با هم متفاوته و براش همون حرمت و احترام و اهمیت و ارزشی رو دارم که برای کسی که با من موافقه، برای کسی که با من موافقه. نصب کنید، بنابراین یه مقداری موضوع رو سر جای خودش بذارید، چون روزی که سر جای خودش نذاشتید گرفتاریست. میفرمودید.
یا آقای دکتر، خب من تو فیسبوک خیلی خب دوستای خیلی زیادی دارم، جاهای مختلف، کشورهای مختلف، از دوستایی که تو ایرانن، و همیشه چون میدونن من خیلی فعالیت میکنم تو فیسبوک، لینک شیر میکنم یا حالا هر چیزی که از دستم برمیاد، ولی همش مورد تهاجم قرار میگیرم. همش به من میگن که تو اگه یه ایراد داشتی هیچ موقع پا تو از ایران نمیذاشتی بیرون، تو میموندی اینجا و مبارزه میکردی.
نه سب کن، کی به شما اینو میگه؟ یک
دوستان.
خب بگن. نه بگن، از یه نظر حق درست. اگر من یه روز مدعی شدم که در یه مبارزه بسیار حساسم و علاقه من، معلومه که باید در صحنه باشم، پشت صحنه نمیتونم باشم. ولی شما با توجه به شرایط و موقعیتتون، یک، میتونید تصمیم بگیرید، دو، میتونید اظهار تاسفتون رو ابراز کنید، یعنی میگید متاسفانه حق با شماست.
من همیشه اینو بهش میگم.
خب شما
احساستون خیلی قشنگه، درسته ما نمیتونیم، ولی از این که میدونین، حالا خب نظرها مختلفه، من قبول دارم حرفشونو، ولی آقای دکتر من واقعا در خود ماندگی پیدا.
نه 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 نه، در این ارتباط به اون نداره، اون از یه جای دیگه میاد. یه کسی به من برمیگرده میگه تویی که مدعی مبارزه با این شدت و عدت هستی، باید بیای اینو مبارزه بکنی، و من اگر قبول دارم میگم متاسفم ولی نکردم، نمیکنم، از این بابتم تقصیر و گناه یا جرم رو حتما میپذیرم. اما یه زمانی هست که من نمیتونم، یا یه نوع دیگری از مبارزه رو من ترجیح میدم، یا فکر میکنم نقش من و وجود من در یه جای دیگه به صورت دیگه مفیدتر و مؤثرتره، و یا من گرفتار موضوعها و مسائل دیگری هستم که من رو به این فرصت نمیده، و یا من حتی منتظر یه فرصتی هستم که نوع خاصی از فعالیت رو که میتونم انجام بدم انجام بدم، نه اینکه کار دیگری بکنم. اون حرفیست که میده. ولی اگر شما در مجموعه حرف اونها با توجه به شناختی که از خودتون دارید حقیقت رو میبینید، قبول کنید، تأسفتون هم ابراز کنید، ولی قرار نیست هوپلس و هلپلس بشید. چه ارتباطی به هم داره؟ من به این میگن که تویی که مدعی این هستی باید این گونه عمل کنی، یا ثابت میکنم برای اونا یا حداقل برای خودم که نه، من به گونه ای که عمل میکنم درسته، نه اینکه کامل است و تمام، ولی در حد یه انسان، و یا اینکه نه باشون موافق هستم کاملا یا تا حدودی، اون تیکر رو میپذیرم، بقیه‌اش هم اظهار تاسفم میکنم، ولی قرار نیست به هم بریزم. مگر من و شما به عنوان مادر یا پدر یا به عنوان دوست یا به عنوان شهروند یا به عنوان انسان تو همه زمین‌ها همه کارهای لازم و مفید رو کردیم؟ نه، همه ما موجودات ناقصی هستیم، همه کارامون هم عیب و ایراد داشته و داره. مهمش اینه که اون رو بفهمیم، بپذیریم، اگه میتونیم کاری بکنیم و تغییر بدیم بدیم، اگر نه تأسف اون رو ابراز کنیم، گونه‌ای که هستیم بریم با توجه به ویژگی‌های روانی و حالاتی که داریم. ولی اگر نظرمون متفاوته، که برخی از اوقات هست، اون قسمت مختلف و متفاوت هم میتونیم ابراز کنیم. من الان در گفتگوی با شما 10 تا مطلب بگید، با 3 تاش کاملا موافقم، با 4 تاش کاملا مخالفم، 3 تای دیگه اش مشروط باش موافقم. این گفتگوی سالمی است که دو تا آدم نه بازی در میارن نه حق بازی. به نظر من روزی که اونا با شما همچی حرفی میزنن، شما هم در اون زمینه ای که فکر میکنید که درسته عمل کنید، اگرم اشتباه کردید، کوتاهی کردید، کمکاری کردید، تنبلی کردید، از صحنه گریختید، میترسید، اونا رو هم قبول کنید، یا حداقل ببینید برای چی کار میتونید بکنید. آخرش هم میتونید بگید این منم، من فرض کنید توانایی رو دارم که روزی 15 ساعت وقتمو بگذارم فعالیت سیاسی بکنم، ولی من 15 دقیقه توی خیابون به دلیل ویژگی‌های روانیم نمیتونم بیستم. حالا هر چی هم خود اسمشو بگذارید. بنابراین من حتی تو ایرانم بودم ای بسا تو خونه میموندم و فکر میکردم باید یه کاری در داخل بکنم، طور که درست یه دهی برعکس اصلا تو خونه که میرن کاری ندارن، فکر کنن تنها حضور و وجودشون در صحنه میتونه باشه، بنابراین هر روز هستن. بنابراین آدما مختلف و متفاوتن، ما با ملاکای خودمون زندگی میکنیم، من با ملاک و معیار خودم زندگی میکنم نه شما. شما هر جور میخواید منو ارزیابی و قضاوت بکنید اون اهمیتی نداره، من کوشش کنم شما رو بشنوم، اگر حرفتون درسته و خوبه در حدی که برام ممکنه خودم رو عوض کنم سپاسگزار شما هم هستم. حرف بی خود میزنید، دوست هستید، کوشش میکنم براتون توضیح بدم که نظریه غلطتون رو راجع به من یا چیزای دیگه عوض کنید. دشمن هستید که نه حرفتون درسته نه سوء حسن نیت دارید، بلکه سوء نیت رو اصلا اعتنا بهتون نمیکنم، چون قاعده علمی اینه، من اگر یه کسی بهم حرفی میزنه که حرف بدی است که اذیتم میکنه، اولین سوال اینه که این آدم حسن نیت داره یا سوء نیت، یعنی این آدم واقعا با good intention و با نیت خوب و خیر آمده یا بد. اگر به من گفتید با نیت خوب آمده یه حرفی زده که به بده، پرسش من این است که حرفش درسته یا غلط. اگه حرفش درسته باید قبول کنم، ازش سپاسگزاری کنم. اگر حرفش غلطه چون نیتش خوبه، حتما وظیفه من اینه که براش توضیح بدم و کمکش کنم که اونم بفهمه اشتباه میکنه، در نتیجه موضوع حل شده. اما اگر کسی است که حسن نیت نداره و حرفی که میزنه ناشی از سوء نیت و بدی و بدجنسی و کینه‌توزی و بیماری و گرفتاری یا مأموریتی است که داره، دو تا احتمال داره، یا حرفش درسته یا غلطه. اون قسمتی که حرفش درسته، منی که مدعی هستم قرار هست که بپذیرم، بگم این تکیه حرفش درسته یا این حرف درسته، حق با توی، متاسفم، معذرت میخوام، درست میگی. ولی اون تیکه‌ای که حرفش غلطه، آدمی که حسن نیت نداره، سوء نیت داره، بدجنسه، کینه‌توزه، برنامه داره، هدف داره، احتمالاً مأموریت داره، وظیفه داره یا هر بیماری و گرفتاری دیگری داره، وقتی حرف غلط میزنه شما قرار نیست جواب بدید، چون فرقی نمیکنه. آدمی که با سوء نیت حرف غلط میزنه ابداً جایی برای بحث و گفتگو نداره. نتیجتاً موضوع رو باید مسکوت گذاشت، برای که این کمترین آزار و آسیب رو به شما و دیگران میزنه. بنابراین در این زمینه ها موضوع ها از نظر علمی تکلیفش روشنه. ما هم اگر بخوایم به درستی باش برخورد کنیم باید چنین کنیم. پیام ها اومده، بذارید پیام ها رو بشنویم، من در خدمت هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کنسرت مالک این خاک با صدای اعجاب انگیز حامد نیکپی به همراه موسیقی دانان برجسته بین المللی همین شنبه در ایرواین بارکلی تیتر در اورنج کانتی. حامد نیکپی به یاد جوانان ایران زمین میخواند. همین شنبه ساعت 8 کنسرت حامد نیکپی در ایرواین بارکلی تیتر در اورنج کانتی. تلفن اطلاعات 650-248-3217 650-248-3217.
Right now, get 10% off cabinet refacing from the Home Depot's Home Services. Think of cabinet refacing as a facelift for your kitchen, replacing all your current cabinet doors and drawers with new ones, giving you a stylish new look, and transforming your kitchen without a major overhaul. Just call 1-800-269-1400 to set up a free in-home consultation. Use your savings to upgrade your cabinet style, color, and material. And rest assured that your expert installation will be backed by the Home Depot, putting a smile on your face. Call 1-800-269-1400. That's 1-800-269-1400 today. And get 10% off your cabinet refacing project of $3,000 or more. More saving, more doing. That's the power of the Home Depot. Minimum purchase required through February 24th at participating U.S. stores. See store for license numbers and details.
آیا از باران‌های اخیر صدمه دیده‌اید؟ همین یک شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر به برنامه گروه متخصصین مولد و وادر دمیج گوش کنید. 818-456-8123.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. Directrelief.org. Thank you.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتید میفرمودید.
من عرضم تموم شد. من گفتم که من تو زندگیم وقتی که دیگران حرف میزنن، گفتم اون اصلا یه بحث تکنیکی است که در چارچوب مثلا حرمت نفس، سلف استیم آمده، که ما تکلیف یه گفتگویی که ما رو آزار میده، اذیت میکنه رو همیشه با اینکه طرف حسن نیت داره یا نداره تا دو قسمت میکنیم. اگه شک داریم تحقیق میکنیم، بعد حرف درسته یا غلطه پاسخش کاملا متفاوته. ولی در مورد کسی که حسن نیت نداره و غرض و مرض حرفی میزنه، مهم نیست. وقتی حرف غلطی میزنه ما جواب بدیم، وقتی حرف درستی میزنه باید ازش بپذیریم. حرفی است که او ظاهرا بد گفته یا غلط چیزی گفته که ما رو ناراحت کرده، ولی چون حقیقت داره، واقعیت داره، ما باید اون قسمت رو بپذیریم. جان
آقای دکتر، من نمیدونم، ولی بعض موقع که بیشتر اوقات این ته دارم عذاب وجدان دارم، همیشه فکر میکنم که خب درسته من نمیتونم جای اونا باشم چون اونا توی شرایط خیلی سختی هست، ولی اینکه این غمی که الان من دارم، من اینو باید واقعا با قرص یا نخوابیدن رو باید با قرص من درمان کنم؟
نه ببینید عزیز، تصب کنید. ببینید، من در این که شما من بفرمایید اوضاع بدی است، آزار دهنده است، اذیت کننده است، انسان رو به هم میریزه، برخی از ما رو گریان میکنه، غمگین میکنه، تلویزیون رو خاموش میکنیم.
ببینید، من پیروز تو پدر من ایران فوت کرده، یعنی من
خب همین در من تصب کنید، من متاسفم. ولی ببینید عزیز، این موضوع معمولا آدم عادی رو اینجوری به هم نمیرسه. این درست پس که شما بگید من رفتم تو جبهه جنگ، اولین تیری که طرف یا اولین کسی که تیر خورد من دیگه میستم. خب آخه این که مسئله درست نیست، من یه جای دیگه گرفتارم. الان هم که فرمودی، چون فرض می‌خواستم مطلب ما بگم، خب شما الان مسئلتون، شما احتمالاً نگرانی بیماری پدر رو داشتید یا به هر حال مسائل
نه آقای دکتر، پدر هیچ نقشی در زندگی من نداشت، فقط اسمش پدر بوده. من بارها هم با تو صحبت کردم، بابای من 25 6 سال نبود، اصلا من ازش خبر نداشت. ایشون اومدن تهران و مریض بودن و معتاد بودن تا اینکه پریروز فوت کردن. یعنی مرگشون به نظر من نجاتشون بود. من خیلی خوشحالم که حداقل از اون زندگی بعد و سختی که داشتن راحت شدن. نگرانی من الان به خاطر خواهر برادرایی که ما تو ایران داریم از دست میدیم و
نه بیاید نه نه نرید عزیز صبر کنید قربونتون. تو این کشورم دارن روزی 1000 نفر به خاطر کشتن سیگار میمیرن. نمیخوام مقایسه کنم، آخه شما قرار نیست که این داستانی دارن اعدام میشن دفعه بشه مسئله شما. این همه حساسیت کردم میتونه باش زندگی
کنه.
خب درست نیست عزیز شما، این دیگه مشکل و بیماریه. ببینید عزیز، نه من و شما قرار از درد دیگران خبر بشیم، من و شما قراره برای اون درد در حد مسئولیت انسانیمون که مأمور و پذیرفته شده است عمل بکنیم. ولی شما قبلا هم باید راه میافتید میرفتید افریقا چون 800,000 نفر هم اونجا کشتن، و قبلا بعدم باید میرفتید جای دیگه. آخه شما که نیمدید بگید من قصه خور جهانم. خب نه ببینید، مسئله هر چیزی اندازه داره. شما روزی که اومدید یه قاشق نمک ریختید توی غذاتون میشه خور، ولی اگر اومدید 100 تا قاشق ریختید خب شور میشه. شما الان دارید نوعی حرف میزنید که مسائل ایرانتون رو متوجه هستم، ولی حالتون چون خوب نیست این مسائل این گونه میکنه. شما اگه دکتر بودید چی میشدید؟ میرفتید یه مریض میمرد، شما میشید مانند پدر و مادر و عزادا؟
یعنی شما نظرتون من حتما پیش یه دکتر برم؟
اون حتما، برای که آخه این نگاه واقع بینانه.
خیلی من دوز این خیلی بالاست و این واقعا داره من آزار میده.
نه شما معلومه. ببینید عزیز، اولا هر وقت هر حادثه ما رو اذیت میکنه و یا هر دردی چه فیزیکی چه روانی داریم باید بریم دکتر. این قاعده اول، فرق نمی کنه از کجا آمده، خانوادگی، شهری، بین المللی، مال این دنیاست، مال اون دنیاست، علت که مهم نیست. مثلا اینکه من درد دارم، من وقتی قلبم درد میکنه نمیتونم بگم چون علتش رو نمیدونم پس بنابراین به دنبالش نمیرم. پس اصلا بحث ما اون نیست، بحث ما مسئله درده. شما اگر درد دارید و به نظر من این گونه که دارید صحبت میکنید، شما یه زخمی دارید که ماجرای ایران هم از این کارونو به عنوان کارت بگیریم یا نمک بگیریم، فریاد شما رو به آسمان میبره. ولی مشکل اصلی و اساسی آنچه که در اختیار شماست و برایش کاری میتونید بکنین ماجرای زخمی است که داری. شما معلوم آدم مضطرب و نگران و یا افسرده‌ای هستی. یه ذره من خبر از این که کی با هم صحبت کردم، چون من اصلا نه صداها رو اینجا تشخیص میتونم بدم نه فرقی میکنه، برای که شنوندگان متفاوتن، موضوع هم مختلفه، پس بنابراین بحثی درباره گذشته ندارم. ولی چیزی که میخوام به شما بگم این است که شما اگر فکر میکنید آدمی هستید که حساسیت هایی دارید، آدم شکننده هستید، آدم مضطربی هستید، آدم افسرده هستید، خب آدم افسرده و مضطرب و شکننده یه مقدار وقتش رو صرف اموری میکنه که این وضعیت رو درش تشدید نکنه و بدتر نکنه. این که درست بره سراغ موضوع هایی که اذیت بشه و ناراحت بشه، برای که این شرط عقل نیست. مسئله اولیه و اصلی و اساسی ما هم که امروز تا من تو تلویزیون بحثش رو داشتم، مسئله اول سلامتی فیزیکی و روانی ما، چون اگر ما سالم نباشیم و زنده نباشیم که موضوع دیگه فرقی نمی کنه. پس بنابراین شما قرار است خودتون مواظبت و مراقبت کنید و اگر ماجراهای ایران که دلتون میخواد تعقیب کنید و شرط اخلاق و انسانیت که ازش باخبر باشیم و براش کاری بکنیم در حدی که برای شما مقدور و ممکن هست عمل کنید، فراسوی اون رو هم با حسرت ازش بگذرید، مثل هر کسی که وقتی که کاری رو میتونه میکنه ولی وقتی که نمیتونه فقط حسرت اینکه انجامش نداده رو میخوره و خوشحال است برای که دیگرانی که این کارو میکنن. نتیجتاً اون مراجعه لازمه، ضمناً خودتونم درگیر قسمت‌هایی از این جنبش و حرکت بکنید که اونقدر آزاردهنده نیست. یعنی مثلا فرض کنید، نمیدونم مثلا تو چه کاری هستید ولی اون مهم نیست، شما احتمالاً برای اینکه هی بشینید و ببینید که چگونه آدما کشته شدن، شما میتونید تحت تاثیر همون مقداری که میدونید یه بنری، یه پرچمی، یه علامتی درست کنید که بتونه حال شما رو، احساس شما رو ابراز کنه، دیگران رو هم متوجه کنه و یا دگرگون کنه. بنابراین در اینجا یه کاری کردید و چیزی به وجود آوردید تا اینکه برید خودتون رو هم به خاطر توجه بیش از حد از بین ببرید. ما قرار نیست به عنوان یه آدمی که میخوایم مبارزه کنیم از بین بریم، برای اینکه این درست همون هدفی است که دشمن داره، پس بنابراین چرا با او همکار و همراه بشیم. این انتخابا مشخص، نتیجتا خودتون رو بی خودی تحریک نکنید، تهییج نکنید و مسئله و مشکل هم درست نکنید. مطمئن هستم که به هر حال حالتون بهتر و بهتر خواهد شد.
سپاسگزارم
از لطفتون. استفاده نگرد. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. خانم من صداتون رو آهسته دارم عزیز، اگه لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
بله. عرضم خدمتتون که بعضی از آقایون و خانم ها هستن علارغم اینکه حالا نامزد یا همسر یا دوست دختر یا پسر دارن، ولی با توجهشون، حواسشون به کس دیگر میخوان جلب توجه کنن، جلب محبت کنن، چی کنن. خواستم ببینم این مشکل چیه نظرتون، اصلا چرا این مشکل به وجود میاد و بعد چجوری میشه حلش کرد؟
خب نه ببینید یه ذره الان شما هم یه کمی دقت بکنید. من اینقدر آقایون میشناسم که تو جمع آقایون دلشون میخواد جلب توجه کنن و اینقدر خانمایی میشناسم که در جمع خانما میخوان جلب توجه کنن یا اصلا بیشتر برای خانما میخوان جلب توجه کنن. پس ما دو تا مورد داریم، شما یکی نبرید اینا رو. یکی اونایی هستن که چه ارتباطی به نامزد و ازدواج و زنی و شوهری و اینا نداره، آدمایی هستن که به دلیل ویژگی روانیشون میخوان مرکز توجه باشن، توجه رو جلب کنن، محبت رو جلب کنن، یه پیام بدن که من خوبم و دوست داشتنی. مردن ولی میان مردان، زنن ولی میان زنان. یه زمانی است که نه، شما موضوع رو در این مطرح میکنید که اینا با وجودی که زن دارن یا شوهر دارن این کار میکنن. خب اگر جز اون گروه اول هستن اصلا موضوعش هیچ ارتباطی به زن و شوهر داشتنشون نیست و نباید اونجوری بهش نگاه کرد. اگر فرض کنید زنی شوهری داره یا مردی زنی داره که اصولا میل به خودنمایی داره، در مرحله جلوه‌گری و نمایش مونده یا در مرحله به دلیل اشکالات و اختلال روانی میخواد سنتر آف اتنشن باشه، این نیاز اون هست صرف نظر از اینکه زن داشته باشه یا نداشته باشه، شوهر داشته باشه یا نداشته باشه، عاشق همسرش باشه یا نباشه. مشکل روانی مشکل روانی است، با اینکه شما اگر گرسنه اید که فرقی نمیکنه زن دارید یا ندارید، همسرتون دوست دارید یا ندارید. پس این مورد اول. دومی که برخی از اوقات اینا به صورت عادته، منی که 30 سال در مسیر جلوه‌گری و نمایش حالا مخصوصی به جنس مخالف میرسم یه مقدار متفاوت عمل میکنم که به خاطر عشق و ازدواج رفع تموم نمیشم، که شما از فردا رفع آدمی که 100 پوند اضافه داشته چون مثلا دوست داره فردا 100 پوندشو کم کنه. اینا یه مقدار مراحلی داره که باید بره. و سوم برخی از وقت همسر این آدمی که حساسه. این آدم در حدی داره عمل میکنه که عادی و معمولیه یا به هر حال با توجه به ویژگی‌های روانیش مطرحه. مهم اینه که نیتش و هدفش چیه. اگر هدف و نیت یه زن یا یه مرد از روی مهمونی از گرفتن توجه و محبت اینه که راهی رو باز کنه، طرفی رو امتحان کنه، ببینه میتونه رابطه حالا به هر شکل و فرمی برقرار کنه، مسئله است. و الا اگر یه کسی آدم نمایشی است، اینکه بگم کار خوبی است، یه آدم خودشیفته، نارسیسیستیک، یه آدم هیستریانیک که اختلال شخصیتی داره، یعنی شخصیت هیجانی و اصلا نمایشی داره، مثل این است که شما بگید من رفتم روزی تئاتر بازی کردم که هیچکس توش نبود، یا من وقتی رفتم از همه خواهش کردم که هیچکس حرفای منو نشنوه، میکروفونا رو یا هر چی هست رو بستم یا اصلا حرف نزدم، همم گفتم پشت بکنن به من بشینن. خب این که هدف نبوده. روزی که یه کسی ویژگی روانی نمایشی داره و از اول به شما این پیامو داده که من نمایشی ام، ای بسا یه دلیلی هم که شما از او خوشتون آمده یا او رو زودتر و بیشتر و بهتر شناختید، به خاطر اون جنبه نمایشیش بوده، نه ساکت و مرموز و یه مقدار ساکت به اصطلاح پنهان کار بودنشه، بلکه آشکار بودنشه که شما بهش دسترسی پیدا کردید. بنابراین اولا باید مطمئن بشیم ما خودمون حساس و حسود نیستیم، خودمون یه مقدار باورهای خاص نداریم. دوم این آدم این کارو فقط به صورت یه انسان در ارتباط با همه انسان ها میکنه. خب این فرق میکنه تا اینکه به مسئله ازدواج و عشق و اینا مرتبطش کنیم. اما اگر هیچ کدوم از اینا نیست، نظر ما واقع بینانه است. اون آدم هم وقتی مرده با مرده، اگر زنه با زنه، اونقدر کاری نداره. ولی وقتی به جنس مخالف میرسه، اینا برخی از اوقات عادته، برخی از اوقات یه مقدار به هر حال گرفتاری ها و خودنمایی هاییست که به جنس مخالف میرسه، که تو حیوانات هم دیده میشه، چوری پرشون رو باز میکنن، چگونه فرض کنید دور خودشون میچرخن، از خودشون چه صدایی در میارن. اینا مسائل طبیعی انسانی، مهمش اینه که از یه حدی نگذره، مهمش این است که موجب سوء تفاهم نشه. ولی پشت همه اینا سوال اصلی و اساسی این است که نیت این آدم از این کار چی، هدف این آدم، انگیزه این آدم چی، هدف این آدم چی، وای اصلا خودش آگاهی یا نه. بسیاری از خانم‌ها واقعی من دیدم توی مهمونی یه حرفی میزنن، یه صحبتی میکنن که ابداً یک خودشون ازش خبر ندارن، یا اصلاً موضوع همسرشون یا دیگری مطرح نیست. حتی به همین جاست که برخی از اوقات ما وقتی از یه حرفی که برامون مهمه خوشمون میاد با خودمون حرف میزنیم، خودمون برای خودمون تعریف میکنیم. بنابراین چه بهتری که کسی پیدا کنیم که تعریف کنیم. و در اینجا هدفی جز ابراز نیست، جز شریک شدن آنچه که ما در ذهنمون داریم با دیگران نیست. نتیجتاً موضوع رو باید دونه به دونه بهش توجه کرد. من ممکنه توی مهمونی زنا و مردایی رو ببینم که خیلی خیلی نمایشی هن، مردی خیلی نمایشی است، ولی نباید فکر کنم این برای زنا داره این کار میکنه. این آدم ای مردا بودن شاید بیشتر هم میخواست توجه مردا رو جلب کنه، برای که براش مهم بود این برتری و امتیازش رو نسبت به آدمای دیگه به ویژه مردا نشون بده. بنابراین خانم‌ها فقط اونجا هستن. اما یه زمان دیگه است که نه، موضوع کاملا برعکسه. فرد این رو برای جنس مخالف میکنه، ولی به دلیل عادتشه. علتش این بوده که مثلا یه پسر بوده وسط 4 تا دختر، و یا یه دختر بوده وسط 5 تا پسر، یاد گرفته که همیشه برای بقیه نمایش بده و حالا این کارو میکنه. به همین جاست که مهمترین مسئله همیشه نیته، انگیزه است و هدف. تو صحبت قبلی هم با شنونده گرامی قبلی گفتم شما من بگید نیتتون چیه، انگیزتون چیه، اون وقت است که من میتونم تصمیم بگیرم مثلا حرفتون رو وقتی که غلطه جواب بدم یا جواب ندم. اونجاست که مسئله است. حالا اگر چیز خاصی مورد نظرتون نرید سراغ مردم، یا کسی خاصی مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم. صداتون آهسته شد عزیز، ببخشید.
در مورد کس دیگه داشتم سوال میکردم، مورد خودم نیستش، میخواستم راجع بهش به کس دیگه توضیح بدم. بعد سوال دیگر هم اینه که کسایی که بی علت مثلا به حالا هم نامزدش یا همسرشون اعتراض میکنن، تو به این نگاه کردی منظورت این بوده، با این حرف زدی منظورت این بوده، ایمیل چک میکنن، چک میکنن، اینا امکانش هست خودشون این کارا رو میکنن که
نه هست. یه احتمال خفیف و کمیش هست، ولی معمولا اینا یه نوع دیگری بیماره. اینا ممکنه برای خودشون یه همچین محدودیتی قائل نباشن، بنابراین این کارا رو بکنن، ولی نه به این دلیل که چون خودشون این کارن اون کارو میکنن. ببینید عزیز، آدمایی هستن که وقتی به این دنیا میاد، اون چیزی که ترکیب بیوشیمی مغزشونه یا به اصطلاح سیمپیچی مغزشونه اشتباس، یعنی این خطا یه جور دیگه کار میکنه. اینا یه آدمایی هستن که از تولد چون زمینه ارثی داره، اصولا یه روابطی رو در جهان میبینن که نیست و موضوعا رو به گونه‌ای برای خودشون تجزیه و تحلیل میکنن که وجود نداره. بنابراین این مورد اوله. دوم این که این افراد در طول زندگیشون به دلیل عدم اعتماد و اطمینان و به دلیل آسیبایی که اینجا اونجا میبینن یا به نوعی شاهدش هستن که مخصوصا در موارد اول دوران کودکیه، آدمای شکاک، بدبین و حتی تا مرز مثلا پارانوید هستن که اصولا زیر هر کاسه نیم کاسه میبینن، هر حرفی رو به عنوان توطئه میبینن. یه فرضی دارن که الان در ایران ما هم به دلیل بیماری ها و تبلیغات شایع است که زن و مرد تنها موجوداتی هستن که اینا انسان نیستن، اینا دوتا جنسن و به مجردی هم که اونها رو رها کنید به نوعی رابطه جنسی برقرار میکنن، پس تنها راه و بهترین راه جدا کردنشونه و بعدم مجازات های سخت و شدید گذاشتن برای هر کسی که از این خطا بگذره. خب اینا نشون دهنده یه ذهن بیمار گرفتاره، در حدی که شما به من میفرمایید گرفتاری و بیماری است. اونم تازه کسی که مثلا ازدواج کرده و قرار بوده یک تحقیقشو بکنه و یه آدم مناسب خودشو پیدا کنه، ولی من به اون طرف که همسر این آدم هست هر که هست اعتراض دارم که این آدما معمولا تو صحبت ها و حرف ها و داستان ها و قصه ها اگر وقت به اندازه کافی باشه حتما حتما خودشونو قبل از ازدواج نشون داده. و چرا شما متوجه نشدید که شما با یه آدم شکاک و سوءظنی روبرو هستید؟ و آدم شکاک و سوءظنی جز از طریق دارو درمانی روان درمانی خوب نمیشه و هرچه شما پاکتر و بهتر باشید او شکاکتر و احتمالاً از نظر بیماری گرفتارتر میشه، برای که یک کسی داره باور و اعتقاد ذهنی عمیق سنگین او رو که حتی بهش نوعی از آرامش در منطقه عجیب و غریب اون کامفورت زون یا منطقه زندگی اومده براش به وجود میاره، بنابراین اصلا اذیت میشه. نتیجتاً اگر یک کسی هست که بی دلیل سوال میکنه، بی دلیل به دنبال موضوع و مسئله میره، مطلب رو ادامه میده، از توش یه توضیح و توجیهاتی در میاره که اصلا به هیچ وجه پایه‌ای نداره، یه احتمال و امکان 1% 2% هست، چرا این آقا اومد این و چرا اون خانم اونجوری شد، این چرا تلفن کرد، این چرا خندید، این برای چی ما رو دعوت کرد، اگر بر اساس حرفای از این قبیل هستی شما با یه بیمار روبرو هستی، یعنی این اصلا بیماری است، قصه بد اخلاقی یا فکر بد و غلط نیست، وارد حریم بیماری میشی و اونجاست که مسئله است. به همین جهته که این موضوع رو بهتره اگر میتونن با کمک یه روانشناسی که در این زمینه بهتر جنس همون آدمی باشه که شکاکه، چون خود اون یه مسئله است، باید رفت سراغش و صحبت کرد و امید به این هست که تشخیص داده بشه که حتی این آدم چجوری استدلال میکنه. اینم 4-5 جور استدلال هست، یعنی استدلالایی است که آدما میکنن، جایی همبستگی رو علیت میگیرن، کورلیشن و کازالیتی میگیرن، برخی از اوقات تقدم و تأخر زمانی ترتیب رو علیت میگیرن، یعنی هر وقت یه چیزی پشت یه چیز دیگه میاد اولی علت دومیه، برخی از اوقات اصولا یه باورهایی درباره انسان دارن، درباره زن و مرد دارن، درباره رابطه جنسی دارن، درباره فامیل دارن، درباره پول دارن، درباره مذهب دارن، باورهای غلطی که در ذهن اوناست و بر مبنای اونها حکم صادر میکنن و آدما رو گرفتار میکنن. بنابراین اگر موضوع آزاردهنده و شدیده باید دنبالش رو، تا زمانی که این افراد معالجه نشن، اگر ازدواج نکردید هرگز ازدواج نکنید و اگر ازدواج کردید هرگز بچه دار نشید. علتش هم این است که اگر این بیماری خوب نشه، گفتم به میزانی که شما بهتری تو پاکتری تو معصومترید، آسیبتون هم عمیق‌تر و سنگین‌تر و شدیدتره، حرفا و بازی‌های چندشاور آزاردهنده این آدم ها هم بدتر و بدتر. من به پیام هام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
خیلی لطف
کردید. تمنم استدام شنگان عجبند. قبل از این که پیام ها بیان شماره تلفن استودیو رو عرض می‌کنم، 323-520-5476.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
کامی پروداکشنز تقدیم می‌کند. کنسرت سپیده، کامی و گروه جنجالی فارس امشب در میوزیک باکس هالیوود. سپیده
دیشب مثل هر شب جزیره اومد با دیشب مثل هر شب خواب دیدم که رو آه
کامی
اگه من بهت بگم برات میمیرد یا نه آخه من دوست دارم یه آسمون یه عالمه
و گروه فارس امشب در میوزیک باکس هالیوود همراه با جدیدترین ریمیکس ها از دی جی جولیس. تلفن اطلاعات 818-943-0375 818-943-0375.
برنامه زندگی زیباست این دوشنبه به محل یورومت خواهد رفت تا خدماتی که در این مرکز ارائه می شود را معرفی نماید. 310-312-11-11.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
سلام، گود مورنینگ.
سلام آقای جمالی، حالتون خوبه؟
آه متشکرم، شما چطوری؟
متشکرم. خدا مرگم بده، چرا خوردین زمین؟ چی شد؟
اینجا لیز بود.
شما میتونید بگید کجاتون الان صدمه دیده؟ پاتونه، کمرتونه، کجاتونه؟
وای نمیتونم تکون بخورم.
خب خون سرد باشه، سر کنید تکون نخورید.
چی کار کنم؟
در صورت زمین خوردگی آرامش خود را حفظ کنید و بدون حرکت از جای خود از اطرافیان کمک بخواهید و قبل از ترک محل گزارشی از زمین خوردن خود و شواهد را تهیه کنید و با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-تصادف 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم، یا در لس آنجلس و شهرهای اطراف و یا اورنج کانتی، که کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب، افسردگی و خشم رو سه شنبه دوم فوریه در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد 109 ایست هاروارد خواهم داشت. کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان رو چهارشنبه سوم فوریه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی برگزار خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس در روز پنجشنبه چهارم فوریه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که هفته آینده شنبه و یک شنبه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر افسردگی و شیدایی یا ترکیب اون منیک دیپرشن، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. روز یک شنبه هفتم 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل، و 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر در 144 ایست 22nd استریت، 144 ایست 22nd استریت در نورت ونکوور هست. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک داریم. این سفر از روز جمعه 9 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 آوریل ادامه خواهد داشت. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که غیبت‌ها امروز و فردا همین هست، از روز دوشنبه متاسفانه افزایش پیدا میکنه. بنابراین اگر مایلید با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من دو تا سوال داشتم از خدمتتون. سوال دوم اول میگم برای اینکه هر وقت شما دوست داشتین جواب بدید. نظرتون در مورد جنوبش سبز میخواستم بدونم، به دلیل اینکه سری شایعاتی شده که شما مخالف جنبش سبز هستین و یه تحلیلی هم از شرایط روز هر زمانی که حالا خودتون صلاح دونستین.
من بذارید یه توضیح عرض کنم. اولا این که دوستان چه نظری دارن، همیشه میتونن دوستان نظر داشته باشن، برای که برخی از اوقات شما حتی درباره یه موضوع مانند اونها فکر میکنید ولی اونها نظر و برداشت دیگری دارن. اون به همین جهت است که اگر فقط میفرمودید نظرم چیه سپاسگزارتر میشدم تا اینکه دیگران چگونه فکر میکنن، چون اون اصلا موضوع من نیست. همونطور که من راجع به تقریبا هر کسی که هر فکری میکنم احتمالاً خیلی به واقعیت نزدیکه، حتی عزیزترین نزدیکانه. من نظری که راجع به پدرم یا مادرم یا بچه‌ام دارم باز واقعیت دوره، بنابراین نگران این نباشید که چی بکنه. اما بریم سراغ ماجرای جنبش سبز. موضوع جنبش سبز رو بیاد اینگونه بهش نگاه کنید که شما بعد از ماجرای انتخابات 22 خرداد به یک باره بعد از اعلان نتیجه انتخابات شما با صدها یا احتمالاً و یا به نظر بسیاری حتما نظر منم حتما بیش از 1 میلیون یا 2-3 میلیون آدم در خیابانها روبرو شدید یا در خیابان شهرهای بزرگ از جمله تهران که به نتیجه این انتخابات ظاهراً اعتراض داشتن و حرف اولشون این بود. اما به تدریج مخصوصاً با حوادث بعدی این گروهی که ابتدا در یه زمینه یک دست آمده بود بعداً ده ها و صد ها به اصطلاح چهره پیدا کرده که البته برخی از اونا در یک کتگوری های قرار میدن. بنابراین از نظر من آنچه که به عنوان سوشال موومنت جنبش اجتماعی مردم ایرانه، و چرا میگیم مردم ایران؟ برای که از همه افراد و گروه ها لایه ها و قشر های اجتماعی درش درگیر هستن، حالا درصدها فرق میکنه. و بعدم اگر اسم این رو جنبش عمومی نگذاریم دیگه ما گفتگوی برای یه جنبش عمومی یا جنبش اجتماعی نداریم، بنابراین یه جنبش عمومی و اجتماعی است و میشه گفت جنبش مردم ایران. این جنبش همونطور که بارها عرض کردم احتمالاً شما شاید نشنیدید، یه جنبشی است که یه طیفه، یه اسپکترومه و بنابراین یه سر سبز داره از نظر من، که این سر سبز افراد بیشتر دانشجویان و دانشگاهیان و افراد تحصیل کرده یا به هر حال کسانی هستند که با جهان امروز آشنایی دارند و در نتیجه در تحلیل آخر و نهایی حالا هر اندازه از هر دری که وارد شدن، اول از همه و مهمتر از همه جدایی دین از حکومت رو میخوان، دوم باورشون بر این هست که قانون اساسی و قوانین مدنی باید منطبق و یا تا حدود زیادی اساس و پایش اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه که کاملا شناخته شده، که در درونش مخصوصا در مباحث کنونی سیاسی دو چیز بیش از همه بیرون میزنه، یکی آزادی است در تعریف پذیرفته شده علمی فلسفی و غربی و آنچه که همکنون در جهان غرب در اروپا، امریکا و برخی از کشورها پیاده شده، و یکی دموکراسی. بنابراین سر این سبز از نظر من کاملا هم آشکاره، جدایی دین از حکومت رو میخواد که موضوع اصلی و اساسی است. بعد وارد موضوعهایی همطور که عرض کردم مثل اعلامیه حقوق بشر میشه، برای که اون پشتوانه اصلی و اساسیشه، و از درون اعلامیه حقوق بشر حتما آزادی رو میشه بیرون آورد، حتی به نوعی مفهوم دموکراسی رو. در نتیجه این اون مجموعه است که سر سبز. بعد شما میرسید برای که برم اون آخر، ته سبز رو میبینید که به نظر من هم اکنون همین جمهوری اسلامی که هست نشسته، فقط گروهی از بنیادگرانیان و اصولگرایان اونجا هستن، یه ذره این ورترش گروه های هستن که یه مقدار ملی مذهبی هستن ولی مایه های اصلی و اساسی مذهبی دارن، یه مقدار این ورترش شما احتمالاً با گروه اصلاح طلبایی روبرو میشید که در حقیقت به دنبال انقلاب نیستن، یعنی میخوان دگرگونی در قوانین رو به وجود بیارن. بنابراین نه جدایی دین از حکومت رو میخوان، نه اعلامی و حقوق بشر رو مبنای کار میدونن، نه آزادی رو در تعریف پذیرفته شده غربی 2300 سال اخیر میپذیرن، نه مفهوم دموکراسی رو براش قائل هستن. و بنابراین البته دو سه نوع میشه اونها رو داشت که اصلاح طلبی است که اونجا نشسته و این ور شاید یه مقدار معتدلین میانه‌ای هستن که قرار میگیرند که ببینن چه کار میشه کرد و بیش از همه مصلحت، موضوع مصلحت و منفعت براشون مطرحه و بعدش هم که این سر سبز هست که خدمتون عرض کردم. بنابراین روزی که شما من بفرمایید من سبزم، من پرسشم اینه، اگر البته اجازه شو داشته باشم یا شما مایل به توضیح باشید، کدام سبز؟ آیا سبزی که احتمالاً حتی همین جمهوری اسلامی به یک اعتبار تقریبا تغییری نمیکنه، فقط ممکنه با یک کودتا اسم عوض بشه اونجا نشسته و بنابراین اصولگرایان یا بنیادگرایان اول اصولگرایانن؟ آیا شما ملی مذهبی هستید که بالاخره با آرزوی همیشگی خودتون که وضع کردن دین و حکومت و اقتصاد و همه چیز با هم هستید؟ آیا شما یه مقدار گروه یه مقدار معتدلتری هستید و یا میرید به سمت اصلاح طلبانی که یه تغییراتی رو حالا در قوانین مدنی، یه تغییراتی رو در قوانین فرض بفرمایید جزا، یه تغییراتی رو در قانون اساسی میارید ولی اصول کلی سر جاشه و اونجا بیشتر بحث عقیده و سلیقه و احتمالاً منافع خودتون یا به هر حال بیرون آمدن از بن‌بست‌هایی که گرفتارش کردید، یا گروهی هستید که اصلاً مسائل دین و مذهب و خدا و پیغمبر و اینها همه براتون بازیه، شما بر اساس مصلحت و منفعتتون میخواهید خوب زندگی کنید و احتمالاً افکار عقایدتون هم مادام که براتون ضرر و خطری نداره رو پیاده کنید و بنابراین به عنوان یه آدم فرصت طلب سیاسی شناخته میشید که میخواید موضوعا رو یه جوری سرهم کنید و به این وضعیت ادامه بدید، مخصوصا وقتی توجه داشته باشید که بیشتر این کسانی که رهبرانن سناشون اون ور 60 ساله و بنابراین خیلی عمری ندارن، بنابراین به هر حال با عاقبت به خیری ظاهرا تا زمانی که زنده هستن بمیرن یا اوایلش چنین باشه و بعدم اونورم جنبش مردم ایران هست یا جنبش سبزه. بنابراین من به راحتی میتونم بگم با برخی از سبزها ناچار موافقتی ندارم و با برخی بسیار بسیار موافقتر هستم. اینه که اون مطلبی که فرمودید برمیگرده به این که راجب کدام سبز من و شما داریم صحبت میکنیم و همکتونی که من و شما داریم حرف میزنیم آنچه که وجود داره این هست که تقریبا 4-5 تا احتمال و آپشن وجود داره که با گذشت زمان، همینقدر که به نوروز برسیم برای که زمان داده باشم و همینقدر که به 12 جون برسیم که حدود 5 ماه دیگر هست، از این 5 تا آپشن به نظر من احتمالاً 3 تای اونا از بین میره و 2 تا آپشنی که از آغاز هم به نوعی مطرح بودن در مقابل هم قرار میگیرن و دقیقاً همینجاست که ای بسا سر سبز و ته سبز درست در مقابل همن و یکی با دیگری رو حذف کنه تا اون مرز. و بنابراین ماجرای سبزی هیچ تعیین کننده هیچ چیز نیست و به همین دلیله که تو صحبتی که با شنونده قبل از شنونده عزیز قبلی داشتم این نکته رو عرض کردم که من اگر این آدما بیستن همونطور که فرض کن اصولگرایان یا بنیادگرایان هستند یا اصلاح طلبا هستن، من اصلا مسئله‌ای ندارم، عقیده شون محترم است، خودشون هم عزیزن، ای خواستن با هم بحث میکنیم، درست و غلط بودن، خوب و بد بودنشون هم میتونیم با هم صحبت کنیم. من گرفتاریم با اون دست کسانی هستن که با وجودی که مال فرض کنید ته سبزن، آمدن حالا میخوان رهبری سر سبز داشته باشه و اینجاست که گرفتاری است. یا با وجودی که اصلاً به هیچ وجه مسئله جدای دین از حکومت رو نمیخوان به دلیل اینکه تغییرات کودتایی میخوان، یعنی نه میخوان ارزش ها رو عوض کنن که معمولا نامش انقلابه، نه قواعد و قوانین و آنچه که نرم و هنجار هست رو میخوان عوض کنن که اسمش رفرمه، قصدشون کودتاست، یه نفر رو ببرن به جاش یه نفر دیگر بیارن یا یه کسی رو از یه جایی یا یه سمتی حذف کنن، حالا از این بعد یه جور دیگه اداره جامعه رو داشته باشن. در اونجا شما صحبت کودتا دارید، شما اصلا جنبش سبز ندارید، شما اصلا جنبشی در کار نیست، اینجا مسئله اصلا سوشال موومنتی نیست، اینجا شما حتی برخی از اوقات در یک کشوری با کشتن یکی با حذف یکی یا با یک جابجایی یا بازی در آوردن یادم میذارید کنار یادم دیگر میارید سر جاش و این حتی شکل و فرمای مختلفی میتونه داشته باشه که در حقیقت نوعی کودتاست. پس بنابراین اگر یک کسی نظر من رو بخواد که خیلی مشخص و معین از روز اول هم مطلب روشن کردم که این جنبش رو به عنوان یک کسی که جامعه شناس هست و کمی با این مسائل آشنا هست و در ایران درس رفتار جمعی میداده و تخصص من اصلا همین جنبش های اجتماعی است، دانشگاه تهران، دانشگاه ملی، دانشگاه تربیت معلم، آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی در دوره فوق لیسانس سوشال چینج رو درس میدادم، دگرگونی های اجتماعی یا کلکتیو بیهیویر، رفتار جمعی که اصلا 8 نوع رفتار جمعی، 3 نوعش سوشال رایت، سوشال موومنت، سوشال رولوشن است، یعنی آشوب اجتماعی، جنبش اجتماعی و انقلابه. با موضوع ها و مسائلم آشنا هستم انقلاب قبلی ایران رو هم، نه اینکه اصلا مهم باشه. 4 سال قبلش تو کتابم چون راجبش نوشتم، حداقل میتونم مدعی بشم که
من به خاطر همین خدمتتون پرسیدم.
بنابراین با این موضوع در اون حد و صد آشنا هستم. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما فکری بکنید، من در خدمتتون هستم برای مطالب بعدی. شنگار ارجمند با ما باشید.
One Stop Kitchens and Cabinet در جامعه ایرانی کاملا شناخته شده و تعداد مشتریان راضی کسانی که کار ریمودلینگ آشپزخانه و حمام خود را به One Stop سپردن روز به روز زیادتر میشه. میترا از سرویس One Stop خیلی تعریف میکنه.
من اصولا آدم مشکل پسندی هستم و برام مهمه که مردم به قولشون عمل کنن. حقیقتا و بدون اغراق One Stop منو 100% راضی نگه داشتن.
برای میترا بیش از هر چیز صداقت در کار ارزش داره.
خیلی زودتر از زمانی که قول داده بودن کارشون رو تحویل دادن.
میترا از قیمت هم راضی به نظر میرسه.
من از چند کمپانی مختلف قیمت گرفتم و حقیقتا قیمت وان استاپ برای کیفیتی که دارن ارائه میدن با هیچ جا قابل مقایسه نیست.
$4,999 برای 20 فود کابینت آشپزخانه واقعا بی‌نظیره.
من بار دومم که با وان استاپ کار کردم همینقدر راضی بودم که الان هستم.
818-708-7777 818-708-7777 عضو 08 One Stop Kitchens and Cabinet.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مرواری و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیکبینی، چشمی، استیگماتیسم بالا و زیباسازی پلک.
من بختیاری هستم، میخواستم با آقای دکتر سرودی صحبت کنم و الان 16 ساعت پیش من رو عمل کردن، دید چشمم بهتر از 30 سال پیش هم شده و خیلی سپاسگزارم از ایشون و هیچ باورم نمیشد که به این قشنگی کارشون رو انجام بدن که من اینقدر راضی و خوشحال باشم. خیلی سپاسگزارم، قربون شما.
مطب تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
غذاهای رستوران هاتام میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومی تو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران هاتام میشن ویهو حرف نداره. رستوران هاتام آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران هاتام میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
پلنت آنلاین اولین شرکت تلفن ایرانی برای کادر فنی و بازرگانی خود استخدام می کند. تسلط کامل به زبان انگلیسی و فارسی و سابقه کار به مدت 3 سال از شرایط استخدام است. واجدین شرایط از حقوق و مزایای مکفی برخوردار خواهند بود. تلفن 818-532-5209 818-532-5209 818-532-5209. پلنت آنلاین.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تا که چشم همزنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست. برای تهیه آش‌های آماده صدف کافی است فقط آب گرم به آنها اضافه کرده پس از 30 دقیقه یک آش اصیل و خوشمزه ایرانی نوش جان کنید. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. پشت سر نهادن گذشته های تاریک و پیش رفتن در مسیر آینده روشن زندگی را پرمعناتر و دلپذیرتر می کند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر دوریت میلر و دکتر فرناز گلجی سازمانی غیر انتفاعی است که طی 30 سال گذشته خدمات روان درمانی را به صورت کاملا خصوصی و محرمانه و با در نظر گرفتن شرایط مالی افراد به مراجعین ارائه کرده است. مشاورین فارسی زبان و عبری زبان ما شما را در یافتن شادی و آرامش درون یاری کرده و راه‌های دستیابی به آرزوهایتان را به شما نشان می‌دهند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک 310-477-7702 310-477-7702 دانشگاه انتیاک.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. من مطلبی رو با آگاهیتون برسونم و اون این هست که چون آگاهی های روز خیلی بیشتر از آگاهی های شب هست و این برنامه باید سر ساعت 11 یعنی همکنون 4 و 11 شب شروع بشه، اینه که احتمالاً در میانش همکاران خوب و عزیز ترانه ای رو پخش میکنن، ولی به هر حال این مشکلی است که همکنون هست و باید راهی براش پیدا کرد. فعلا چنین میکنیم. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سوال بعدی رو مطرح کنم.
جان بفرمایید.
من 4 سال پیش ازدواج کردم با یه خانومی 6 سال از خودم کوچیک‌تر.
چند سالتونه شما؟
من 33 سال.
بله.
بعد یه مقدار اولش شروع شد به اولش که شاید یه مقدار خوب بود، ولی به تدریج شروع شد به در واقع رابطه خراب شد و الان به یه جایی رسید که من تنهایی مثلا بلند شدم اومدم یه کشور دیگه و اونم تو ایران داره زندگی میکنه. حالا داریم فکر میکنیم که چیکار بکنیم. من میخواستم ببینم
نه سال اول بذار ازتون بپرسم، شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
4 سال.
خب شما آیا اون چیزی رو که تو 4 سال بعد دیدی در 4 سال قبل ندیده بودید یا
چرا؟ ولی یه سری افکار اشتباه داشتم در مورد ازدواج. فکر میکردم که شاید دوست داشتن مهم هست، ولی اونقدر اهمیتشو در واقع احساس متوجه نبودم. در واقع شاید علتش رو میدونم که به خاطر این مسئله کمبود عشق، یا حالا نمیدونم واقعا دوست داشتن عشق با هم فرق میکنه یا نه، به خاطر این بوده.
نه یعنی آیا شما میخواید به من بگید در وقتی ازدواجتون ایشون رو عاشقش نبودید و دوستش نداشتید؟
دوستش داشتم ولی عاشقش نبودم. نه
چرا ازدواج کردید؟
فکر کردم زیاد تجربه بدی از عاشق بودن داشتم در واقع قبلش. این تجربه بد منو به این سمت برده بود که با کسی ازدواج کنم که از نظر عاطفی اتون رو خودم کنترل داشته باشم.
نه نفهمیدم. خب اون که وضعش اشتباه جوری آدم میکنه. به من بگید تجربه قبلی چرا بد بود؟ از عشق قبلی چرا بد بود؟
یه تجربه بود که یک طرفه بود و اون در واقع اون خانمی که من احساسی داشتم بهش اون سوء استفاده میکرد از این حالت. به خاطر همین موضوع من به این سمت در اشتباه کردم دیگه.
نه شما یک کسی رو دوست داشته و شما رو دوست نداشته، خب اینا چرا ارتباط کردید به کسی که دو نفر هم دیگر رو دوست دارن؟ یعنی ببینید شما از یه موضوعی که هیچ ارتباطی به دومی نداشته یه برداشتی داشتید. بعد حالا من میتونم یه برداشتی درباره یه موضوعی بکنم با شک، اما نه با این موضوع اصلی و اساسی مثل ازدواج و خراب کردن زندگی خودم با او، یا فرض کنید اگر در اینجا بچه هم متولد بشه یا آدم دیگر هم من در تمام طول عمرش با 1000 گرفتاری روبرو کنم، برای که من اینجوری فکر کردم بعدم مشورت نکردم. شما خب حالا دوتا مشکلی که بیش از همه پیدا کردی تو زندگی زناشویی چی بوده؟
در واقع ما کاملا دو شخصیت متفاوت بودیم. من یه آدم درونگرای خیلی علاقه داشتم که شاید تفریحم این بودش که بشم کتاب بخونم یا فیلم نیا کنم، ولی اون تفریحش این بودش که یعنی علاقهش بیشتر به تفریحاتی بودش که آدم های برونگرا شاید علاقه داشتم. اون آدم همیشه سرخوش و شادی بود، من آدم افسرده‌ای بودم. یه سری این اختلافا رو داشتیم.
خب آخه نسب کنید، اگر من یه دفعه متوجه شدم که من چاقم اون یکی لاغره، خب دوتاییمون رژیمی میگیریم که اون لاغر چاق بشه، اونی که چاقه لاغر بشه. چرا مشکل حل نکنیم؟ وقت بله این مشکل هر جا ببریم گرفتاریه. دوتا درونگرا به هم بخورن که فاجعه است، دوتا برونگرا به هم بخورن فاجعه است. من با یه آدمی عکس من برسم که مثل شماست، پس فایده. خب ببینید عزیز، من یه دفعه متوجه بشم علت که خوب فوتبال بازی نکردم، یه میخ تو پا میگم حالا میخوام برم بسکتبال بازی کنم.
درسته بله.
خب بازم دارید عزیز. بعدم شما برای چی از ایران اومدید بیرون؟ به خاطر من اگر می‌خواستید طلاق بگیرید مسائل مربوط به مهریه رو داشتید؟
شاید به هر حال بی‌تحصیل نبود. بله.
خب پس ببینید، خب چرا یه آدمی رو اگر نمی‌خواید، ایشون الان نظرش چیه درباره ازدواج؟ میگه بمونیم یا بریم؟
اون داره تلاش میکنه که بیاد اینجا
که چی بشه؟
به هر حال از طرف خانواده خودش و خانواده من تحت فشاره که چیز نکنه، یعنی جدا نشه. البته نظر واقعی خودش هم من واقعا نمیدونم، یعنی اونم یه آدمی که هم دلش میخواد هم دلش نمیخواد، یه رویه حسابگری داره که دلش میخواد، یه رویه احساسی داره که میگه اینجور جواب نمیده.
نه ببینید عزیز، حتی دو تا آدم وقتی که به خوبی میدونند غالبا سر تصمیم گرفتنها با شک و اشکال روبرو است. شما حالا یه دفعه پدر مادر او و پدر مادر شما و فشار دیگران هم اومده روی این سیستم، هیچ کس از عهده حل این معادله بر نمیاد. یعنی هیچ کس نمیدونه خیر و صلاح شما دوتا چیه، یعنی اینجوری که شما دارید به من میگید.
بله.
و بنابراین راهی که شما هم اونجا باید حداقل میرفتی 10 ساعت ای بسا 2 تا 5 ساعت با یه روانشناس خوب صحبت میگه که اصلا بیشون
رفتیم. سال دوم ازدواجمون شروع کردیم پیش یه روانشناسی، رفتیم یه خانومی بود.
خیلی خوب.
ایشون برداشتش این بودش که مشکل این استش که من به اندازه کافی آدم قوی نیستم و اون حالا به هر حال آدم خیلی به احتیاج داره که آدم قوی تری داشته باشه که بهش اتکا بکنه. و من مثلا آدمی نه، من اصلا اعتقادم این نبود که زن باید به مرد اتکا بکنه، من اعتقادم این نبوده و همیشه هم اینجوری رفتار نکردم. باهاش در واقع سعی کردم که گفتم من دوست ندارم اینجوری باشه، یعنی دوست ندارم که به تو هم وابسته باشه، دوست دارم ما همه تو هر دوم به یک اندازه باشیم. اون خانم در واقع تشخیصش این بود، به هر حال میگفت مشکلم از اینجا ناشی میشه و به هر حال شما باید سعی کنی حالا مثلا خودتو قوی تر کنی. حالا من ندارم تا چقدر میتونه جواب بده همچین چیزی.
ببینید عزیز،
ما نتیجه نگرفتیم، یعنی با اینکه با وجودی که شاید بالای مثلا 20 جلسه هم رفتیم ولی
خود ما میریم برای که نتیجه بگیریم، این نتیجه نگیریم معلومه که کارمون درست نیست. برای هنوز ادامه داره. برای اون حرف آخه اون مبنای اختلاف نمیشه. فرض کنید من قوی تر بودن برمیگرده، برخی از اوقات این توانایی برمیگرده به یه چیزای محسوس و ملموس و بعدم داستانی که من دلم خواست او به من وابسته باشه رو من تو هم میفهمم. ولی برخی از اوقات وقتی یه مرد میگه من دلم نمیخواد زنم به من وابسته باشه، معناش این است که یا به من کاری نداشته باشه، من از او جدا باشم، یا او باشه از من مواظبت و مراقبت کنه. یعنی خطرونه.
بله ممکن خطر وجود داشته باشه.
خب اینه که با تشخیص، چون اگر چنین باشه که شما یه آدم جدایی هستید، اسمشو استقلال گذاشتید، چون اگر من رفتم یه جایی درم رو خودم بستم که نمیتونم بگم مستقلم، من جدا. مستقل کسی است که تو صحنه است و با وجود مخالفت ها و تفاوت ها همچنان استقلالشو حفظ میکنه. بنابراین شما میتونستید آدم جدایی باشید. دوم شما میتونستید آدمی باشید که اتفاقا دنبال مادر میگردید. ولی اشکال کار اینه که زنایی که دلشون میخوان مادر شوهرشون باشن، اول خیلی از این مرد خوششون میاد، بعدن حتما ازش دور میشن و جدا میشن. علتش هم این است که هیچ زن نمیاد تو این دنیا از شوهرش به عنوان پسرش مراقبت کنه.
درسته دقیقا.
خب
حالا من این سوال اساسی این هستش که من واقعا میخوام بدونم شما از دید خودتون، من علاقه دارم به همسرم الان در حال حاضر به نظر شما یا نه؟
من نمیدونم، شمایید که میدونید. ببینید تازه یه بحثی مطرح است که چقدر علاقه چقدر علاقه برای نگه داشتن یه ازدواج لازمه، اونم برمیگره به اینکه چقدر با هم شباهت دارید. ببینید عزیز، اگر شما دوتا به مقدار زیادی به هم شبیه باشید کمی علاقه هم کافی است، ولی اگر خیلی متفاوت باشید علاقه بیشتری میخواد. حالا بعدا این سوال مطرح میشه، اگر این همه با هم اختلاف دارید چرا به هم علاقه من بشید؟ موضوع یه پدیده پیچه رو گفتم، یه مقداری حرفایی که شما میزنید به نظر من احتیاج به 20 جلسه نداشته. حرفایی که شما میزنید اگر یه روزی همسرتون و شما دوتایی روی خط باشید، حالا یه موقع کنار هم باشید، شما سیستم رو نمیدونم شاید داشته باشین ولی عملی نیست. شما اگر یه روزی دوتاییتون باشید، من فکر کنم تو یه ساعت حتی میشه فهمید یا خودتون بفهمید، یعنی با توضیحاتی که میگیرید و حرفایی که میزنید میشه فهمید شما به درد هم میخورید یا نه. اون سوال اصلی است، مسئله این نیست که حالا شما چتونه اون چشه، اون به این جهت میخوایم که اون نتیجه گرفته بشه، ولی حرفایی که شما من میزنید یه ذره گرفتار کنم. به من بگید هر دوی شما چی خوندید؟
ما مهندسی خوندیم، هر دوی هم کلاس بودیم توی دانشگاه. و
شما چند تا خواهر برادر داری؟
دو تا برادر کوچیک‌تر از خودم، بچه اول
هستم. ایشون چند خواهر برادر دارن؟
ایشون یه برادر کوچیک‌تر از خودش.
چقدر اگر من بگم این همسر شما مادر است و مالک است و کنترل کننده، شما فکر میکنید هست؟
بله هستش.
خب اینجاست که مسئله شماست. ای بسا شما هم در حد عادی خودتون باشید، شاید چون بچه اولین میتونید عادی باشید، ایشون بیش از حد در حقیقت اون حالی رو که با برادر داشته میخواد با شما داشته باشه یا با مرد داشته باشه.
بله دقیقا همین مشکل هستش، یعنی مشکل منم دقیقا واقعا همین. من دوست دارم کسی امرو نهی بکنه یا چیزی بکنه. مشکل هم بعد یه مشکل اساسی هم بود که احساس هم این بودش که اون منو قبول نداره، یعنی یه مسئله اساسی بین اون اینه. این حالت باعث شد که به این سمت برم که به یه راهی برم که تدار بتونم جدا بشم دیگه، یعنی به نفع خودم از دار.
خب البته من با اینکه شما جدا بشید به دلیل که هنوز کارا لازم انجام نشده، شک و دودلیست راحت نیستم، ولی بیشتر از اون برای من این بیرون آمدن شما مسئله است. حال نام دیگه نمیخوام روش بذارم، اون مسئله است و بنابراین آمدن اونم به دنبال شما اگر برای حل مسئله است یه چیزی، اگر برای به نوعی بهانه کرده که او هم بیرون بیاد موضوع دیگری است. اگر میاد بیرون که شما رو برگردونه یه مسئله است. اگر واقعا شما آمادگی زیستن در خارج رو دارید که بتونید باش رشد کنید و پیش برید، خب فایده برش مترتب. اگر اونجا بیایید تو بمونید تو بپوسید که متأسفانه یه درصد بالای اینجوری میشن مخصوصا تو اروپا، خب اینا همه خطرناکه. یعنی ببینید عزیز، شما به خاطر یه اشتباهی که شده یا به هر حال یه تصمیمی که به درستی گرفتن شده که میتونید 10 تا تصمیم غلط دیگه بگیرید. اینه که من پیشنهادم اینه، اگر ایشون موافقند واقعا یه روانشناس خوب پیدا کنید، حتی وقتی ایشون در ایرانن شما هم در اروپا هستید، ستاییتون با اون آدم پای تلفن حرفاتون رو بزنید. میشه، چون این چیزا کار روان درمانی و تراپی نیست، میشه از طریق گفتگوی تلفنی به یه جایی رسید و بنابراین تکلیف رو روشن کنید که یک، به درد هم میخورید یا نه، دو، حاضرید کار و کوششی بکنید که این موضوع رو ممکن بکنه یا نه، چون به هر حال موانع و مشکلاتی دارید. اون وقت است که یه تصمیم میتونید بگیرید که بمانید با هم و زندگی رو با هم و خودتون رو به بهترین صورت ممکن بسازید، یا اینکه برید و همدیگر رو آزاد بگذارید و به هر حال بیش از این خودتون و دیگری رو رنج ندید. فشار دور و بریان به نظر من بیش از این که مفید باشه حتما مضر، برای که عقیده و نظر اونها هیچ پایه و مایه نداره جز یه مقدار باورهای کلی که اصلا اون باورها برای دنیای امروز هیچ اعتبار و ارزشی نداره. اینه که پدر و مادر و توصیه‌ها رو بریزید کنار، برای که اون کار نمی‌کنه. یه زمانی هست که من برای خوردن غذا نظر مادرم رو می‌پرسم یا توصیه او رو که این خوشمزه است یا این خوبه رو می‌فهمم، ولی روزی که من بیماری مغزی و قلبی پیدا کردم دیگه نظر مادرم رو نمی‌خوام، من نظر یه متخصص رو می‌خوام. بنابراین برای اینکه این مسئله رو روشن کنین، من اگر جای شما باشم خیلی برای هر دوی شما بهتره، ولی یه روانشناس خوبی که واقعا از عهده‌تون بر بیاد، همسرتون میتونه بره تو دفتر اون روانشناس با هم ستایی صحبت کنید. من فکر کنم بعد از چند ساعت معلوم میشه که چه هستید، چه کار میخواید بکنید، جهت‌ها و هدف‌ها مشخص بشه، انتخابی رو میکنید که هم خودتون هم دیگری رو و هم خانواده هاتون رو بتونید راحت و آسوده کنید.
خیلی متشکرم.
تمنا میکنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان عجمن، دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من از این استفاده کنم و اعلان کنفرانس هامو خدمتتون عرض کنم تا بعدش با شنونده گرامی بعدی با خاطر آسوده صحبت کنم. کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب، افسردگی، خشم رو همین سه شنبه 2 فوریه در منطقه گلندل در برند ویو کالکشن با واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد 109 ایست هاروارد خواهم داشت. کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان رو در روز چهارشنبه 3 فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم پنجشنبه 4 فوریه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر است. 8 هفته خواهد بود و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. شنبه و یک شنبه آینده 6 و 7 فوریه در ونکوور کانادا خواهم بود و چهار کنفرانس خواهم داشت. شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر افسردگی و شیدایی یا ترکیب اونها منک دیپرشن، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد انگر منیجمنت. روز یک شنبه 7 فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر عشق، علم، عقل و عمل و 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در 144 ایست 22nd استریت 144 ایست 22nd استریت در نورت ونکوور هست. ورودی $30، کارت ورودی هم فقط در محل کنفرانسه. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادهای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ما هستند، ولی تعداد کابین ها محدود. قیمت ها هم از دوشنبه افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، امروز و فردا میتونید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91 1-800-819-91. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
همین هفته در کاباره تهران هاوس آف لجند با هنرنمایی شیلا، خوش صدای موسیقی ایران.
تو این عاشق بازار دلم خیلی گرفته،
خدای آسمان ها توفان.
با من از عشق بگو تا عاشق تر بشم، تا من رسواتر از این دل بسپارم.
رقص های شرقی و به همراه امسی و سامیار. همین هفته هر شنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه کاباره تهران هاوس آف لجندز. برای اطلاعات بیشتر و رزروها با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید. شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در 1 جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر هجیر دادگستر با تخصص در جراحی‌های چشم از جول استاین آی اینستیتوت یو سی ال ای و فوق تخصص در جراحی رتینا و مکولا از کلیولند کلینیک اکنون در ولی رتینا اسوسییتس مدیکال گروپ در انسینو حافظ بینایی شماست. اینک توصیه اکید جامعه پزشکی به افراد دیابتیک این است که به طور مرتب تحت معاینه زیر نظر متخصص رتینا قرار گیرند. دکتر هجیر دادگستر 1877 دی رتینا 1877 373 8462.
کلاب 670 تقدیم میکند.
بسته آخه چقدر میخواد منو به بازی بگیرید عشقی که راحتم کنید.
یک شنبه 14 مارچ
آخه دل من دل ساده من باشه میخواد غیره بمونی به عکس روی دیوار. آخه دل من دل دیوانه من دیدی اونم برا کزش بده یا به آزگار.
Airway Theater Los Angeles.
قصه‌ی ما به سر رسید، دنیا به آخر نرسید، دلی که پابند تو بود از تو عاشقی برید.
Don't miss it.
کرشمه بردی از یادم، کرشمه دردم افتادم، کرشمه یار کوچولوم تا تسو تن یادم، کرشمه برق چشم تو تو شب و پانو سرایم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر لاکویی.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام. من صداتون رو ببخشید کمی آهسته داریم، اگر نزدیکتر بشید بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم.
الان بهتر شد.
بفرمایید.
میخواستم از خدمتتون خواهش بکنم که لطف کنین توضیح بدین فرمایشات قبلیتون راجع به این که رسانه های خارج از کشور در مورد اتفاقات داخل کشور یه مقدار مرض و مرض دارن از روی رادیو گوش میکنم.
طبعا نگم چشم عرض کنم که شما میدونید که کشورها مخصوصا وقتی که با هم روابطی دارن یا در وضعیت خاصی قرار دارن کوشش میکنن که هم افکار عمومی مردم رو به نوعی در کشور دیگه به میل خودشون بچرخانند و حرکت بدن و هم افکار به هر حال مسئولین امور رو. بسیار طبیعی است که دولت فرانسه اگر بخواد در دولت آلمان یا انگلستان به هر حال به دلیل روابطی که دارن از یه طرف کوشش کنه افکار عمومی مردم اون کشورها رو متوجه خودش بکنه، به هر حال در مسیری برای که هدفهای او و منافع او تأمین میشه، و هم دولت مردان رو. بنابراین هیچ اعتراضی در این زمینه نیست، فقط وقتی که کارها یه مقداری غیر عادی میشه مسئله است که تحت عنوان مثلا جاسوسی در میاد. بدون تردید دولت ایران با توجه به مسائل و مشکلاتی که از آغاز انقلاب با دولت‌های مختلف از جمله چون بس بیشتر امریکاست فعلا داشت، غیر قابل قبول است که جمهوری اسلامی در امریکا کوشش‌هایی در این زمینه نکنه و بنابراین کوشش‌های کاملا آشکار او از طریق فرض کنید تلویزیون‌هایی که هست مستقیم و غیر مستقیم کوشش می‌کنه در جامعه ایرانی اثر بذاره، ضمناً افرادی رو آگاه به وسایل ارتباط جمعی اساسی امریکا گسیل داشته و حتما داشته. بنده اگر مسئول بودم این کارو میکردم که از طریق وسایل ارتباط جمعی هم نظریات و افکار عقاید مردم رو به سمت و سویی که لازمه بکشه و هم نظریه دولت مردان رو، و حتی در یه جای مانند امریکا که چیزی به اسم لابی کردن هست، یعنی شما میتونید واقعا مشخصا اعلام کنید که من در جهت منافع یه گروهی، یه کشوری، یه سازمانی، یه شرکتی میخوام نمایندگان مجلس رو، نمایندگان سنا و یا کنگره، نمایندگان امریکا رو تحت تأثیر قرار بدم و قوانین رو به میل خودم به نفع خودم تغییر بدم. یعنی این چیزی است که قانونی است، حتی در حقوق بین الملل پذیرفته شده است و کشورها در یه چارچوبی اون رو دارن. نتیجتاً اتفاقی که میشه کاملا آشکارا فهمیدش این هست که جمهوری اسلامی مانند بیشتر کشورهایی که براشون امریکا مهمه، در امریکا هم از طریق ارتباط با اولیای امور یا دولت مردان و هم با به هر حال ارتباط مثلا در یه جای مانند امریکا، کنگره امریکا، مجلس نمایندگان و مجلس سنا، هم بعدن به دلیل اینکه این نمایندگان کنگره امریکا به مقدار زیادی تحت تأثیر مردم امریکان، یعنی اگر ببینن 60-70% مردم به یه سمت و سو میرن، اینا مگر جز در موارد استثنایی که در حال خاصی داشته باشن یا اجبار داشته باشن، مخالفتی با افکار عمومی نمی کنن. در حقیقت افکار عمومی رو میسنجن و بر مبنای افکار عمومی تصمیم میگیرن. پس بنابراین خیلی راحت و آسوده میشه این رو قبول کرد که هر دولتی در با توجه به شرایطی که در ایران هست و نوع ارتباطی که با امریکا داره و مسائل و مشکلاتی که حتی مثل موضوع حمله نظامی مثلا مطرح است یا ماجرای بمب اتمی و انرژی هسته‌ای و حرفای از این قبیل، فقط آدم باید ابله باشه، ابله و اصلا هیچ چیز ندونه که فکر کنه دولت امریکا در ایران و یا روی ایرانیان و جمهوری اسلامی در اینجا کوشش نمی کنه که هم فرض کنید کاخ سفید رو، وزارت امور خارجه رو، حتی وزارت دفاع امریکا رو، یا سازمان‌هایی که به هر حال اطلاعات رو جمع می‌کنن، یا مجلس نمایندگان و مجلس سنا رو، و یا در امریکایی که دسترسی خیلی راحت‌تر هست به وسایل ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی رو از طریق ایجاد ارتباط و دادن آگاهی‌ها و اطلاعات و به هر حال راه‌هایی که میشه به مخصوصاً این وسایل ارتباط جمعی که رادیو هستن، تلویزیون هستن، روزنامه و مجلاتی که کاملا ارتباط با اونها آزاد قانونیه و دادن خبر و اطلاعات و یا تغییر نظرشون کاملا در یک کشوری بر اساس تعریفی که از آزادی بیان و دموکراسی داریم رو دارن و بنابراین از اونها استفاده کردن، حتی بیان در مسیر مشخصی لابی راه بیاندازن و حرکت کنن. البته در اینجا معلومه که روزی که آشکارا جمهوری اسلامی این کارا رو بکنه یک مسئله رو داره. اگر یه مقدار زیادی کسانی که در خارج هستن مخالفین اون هستن، به دلیلی که برخی از اون هستن ایران رو به همین دلیل ترک کردن، یا درصد مخالفین با گذشت زمان بیشتر و بیشتر شده، بسیار طبیعی است که اونها رو غالبا به صورت آشکار انجام نمیده. یعنی اگر یه لابی بخواد این کارو بکنه، ترجیح این است که به دو دلیل اون رو به جمهوری اسلامی مرتبط نکنه. یکی به دلیل اینکه آشکارا مرتبط بودنش یک سویه بودن مسئله رو نشون میده، و دومی که از حمایت مردم ایران برخوردار نخواهد بود. پس بنابراین اگر بخوان در این زمینه کاری بکنن، بهتر اون است که وانمود کنن که ما ای بسا با اونا مسئله و مشکلی داریم، ولی هدفهای اونا رو به این نوعی تعقیب کنن. از جانب دیگه به گونه‌ای که ایرانیان نسبت بهش حساس هستند، بیان شرایطی رو به وجود بیارن که ایرانیان خودشون رو به اونها مرتبط کنن و بعدن اونها با پشتوانه این که حمایت یه درصدی یا یه اکثریتی از مردم ایران رو در اینجا دارند، مخصوصا در یک کشوری که به این موضوع اهمیت بسیار میدن، هم وسایل ارتباط جمعی، هم مخصوصا نمایندگان، که خب وقتی که 70-80% مردم ایران در امریکا این رو میخوان، معلومه که یه سناتور چرا باید یه جور دیگه فکر کنه یا حداقل این رو ندونه و خبر از اون نداشته باشه. بنابراین کاملا باید پذیرفت که طی چند سال گذشته که مخصوصا اینها متوجه احتمالاً اشکالاتی با توجه به مسئله اتمی و موضوعهای دیگه مثل حقوق بشر شدن، معلومه که باید هزینه‌های سنگینی رو قبول می‌کردن و وسایل ارتباط جمعی رو به وجود می‌آوردن. و این وسایل ارتباط جمعی رو هم که در محیط ایرانی کاملاً آشکار به وجود آوردن و یه دم پنهان و با تظاهر و نمایشی که انجام میدن دارن کار رو می‌کنن که در تحلیل نهایی تعقیب همون هدف هاست. عرض کردم کاملاً عادی است، کاملاً قانونی است، کاملاً انتظار میره. هر کس هم غیر از این فکر بکنه، معلومه با واقعیات اجتماعی سیاسی جهان امروز ارتباط نداره. اما آنچه که طی مثلا 13 سال گذشته بوده، مخصوصا چون یه دوران خاصی هست، این هست که به نوعی آنچه که گروهی که اداره جامعه رو داشتن به تدریج به دو گروه تقسیم شدن، یکی هیئت حاکمه، یکی طبقه حاکمه. هیئت حاکمه اونهایی بودن که قدرت رو ظاهرا بر اساس قوانین در دست داشتن و یک مشروعیت و رسمیت قانونی و حقوقی پیدا می‌کردن، و طبقه حاکمه اون کسانی هستن که ای بسا از اونها بیشتر قدرت دارن، حتی اونها رو می‌سازن یا جلو می‌اندازن یا نوبت خودشون که تموم شد نوبت رو به اونها میدن، ولی همچنان به قول معروف نوچه‌های اونها هستن، ولی ظاهرا عنوانی ندارن، بلکه اینا در اون حاشیه و کنار هستن. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که یک هیئت حاکمه و طبقه حاکمه‌ای که در ایران تقریبا سابقه نداشت به وجود آمد، ولی شرایطی پیدا شد که طی 5 سال گذشته اوضاع به صورتی در آمد که اینا به دلیل تنگی جا و یا تفاوت‌هایی که وجود داشت در زمین‌های مختلف که حالا وارد بحثش نمیخوام بشم، در مقابل هم قرار گرفتن. در گذشته این کسانی که در اینجا بودن تقریبا یک پیامو داشتن، بعد از اون پیام‌ها دوگانه شد و در اینجا دو تا اتفاق افتاد. یکی چون در یه مواردی مشترک بودن همچنان این ارتباطات رو حفظ کردن، اون عناصر کار خودشونو میکردن، برای که یه مقدار فرا در حقیقت جبهه‌ای بود، فرا جناحی بود، فرقی نمیکرد، مسئله اصلی و اساسی حفظ حکومت بود به حالا هر کدوم از گروه ها باشن، ولی یه مقداری که گروه بندی ها بودن مخالفت ها رو شما میتونستید ببینید و تغییرات رو همه گونه میشه دید، به طوری که یک باره به دلیل این برخورد ها یه مقداری از مثلا پول هایی که برای وسایل ارتباط جمعی فرستاده میشد به گونه دیگه ای احتمالا در اومد که به یک باره تغییراتی رو شما در این زمینه محسوس و آشکار میتونستید ببینید، و این نشون دهنده این بود که یه جنگ جناحی، یعنی هیئت حاکمه و طبقه حاکمه مطرح هستند، که البته در یه مواردی ناچار سازش بکنن، برای که بحث سیاست بحث دوستی و دشمنی نیست بلکه بحث منافع، و از جانب دیگه در یه زمینهایی به هر حال چون نظر متفاوتی دارن راهی رو درست یا بهتر از دیگری میدونن به دنبال شرکت میکنن و میتونن مخالف هم باشن. وقتی که جنبش مردم ایران شروع شد، به نظر من تو 48 ساعت اول چون شدت اون انفجار غیر قابل تصور همه رو با حیرت و بهت روبرو کرد، از جانب دیگه هنوز نمایندگان وسایل ارتباط جمعی جهانی به دلیل دعوتی که از اونها شده بود در ایران بودن و گزارش ها رو مستقیم میفرستادن، ضمناً یه جوی به وجود آمده بود که به هر حال به این راحتی ها نمیشد تغییر در حقیقت زبان داد، همون زبان رو باید ادامه میدادن. ظرف 48 ساعت اول شما با CNN یا بقیه سرویس های خبری به گونه ای روبرو شدید که منعکس کننده اخبار ایران بودن، یعنی آینه رو گرفتن و به شما نشون دادن. اما بعد از اون هم به دلیل اینکه اون خبرگزاری ها نبودن، هم به دلیل اینکه به یک بار همه چیز در یه حاله ای از ابهام و پنهانکاری رفت، و از طرف دیگه اون گروه هایی که خب به هر حال روابطی به وجود آورده بودن، فرصت ها و امکاناتی داشتن که ماهی یه دفعه، هفته یه دفعه حرفی بزنن، بلافاصله همه بسیج شدن به روی این وسایل ارتباط جمعی ریختن، و اینا هم که تشنه داشتن اطلاعات بودن شروع کردن خبرها دادن. ولی شما به راحتی میتونستید اگر کمی آشنا به مسائل ایران باشید ببینید که فرض کنید یک گروه دارن خبرها رو به میل خودشون به سمت و سوی مشخصی میبرن، و این اصلا غیر قابل انکار بود. نتیجه ای که اتفاق افتاد این بود که به تدریج وسایل ارتباط جمعی تحت تاثیر اینها قرار گرفتن، مخصوصا وقتی که اون چیزی که به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور به ویژه در امریکا به اون صورت اصلا سازمانی نداشت، ابدا فعالیتی در جهت ایجاد ارتباط با کاخ سفید، وزارت امور خارجه، نمایندگان، سنا اصلا نداشت. وسایل ارتباط جمعی هم اصلا از حضور و وجود اینا خبر نداشتن. ما این گروه ها رو، اونایی که بودن، اینکه بنده درش بودم، اون گروه ها رو خودمون برای خودمون درست کرده بودیم و با خودمون هم دعوا می‌کردیم و حرفای رو می‌زدیم و هی از اینجا به اونجا می‌رفتیم، و حالا اینکه چرا اینجوری شد رو اصلا کاری ندارم. نتیجتاً نماینده‌ای و فردی و حرفی نبود که شما بدونید که مثلا ایرانیان مقیم امریکا یک گروهی دارند، یک سازمانی دارند که اینا نمایندگان هستند و عمل میکنند. اونایی هم که مدعی بودند که ابدا نماینده نبودند، برای که غالب ما اصلا خبر از وجودشون نداشتیم، بعدم با توجه به سابقه و پرونده و نوع کاراشون هم که ابدا نمایندگی این مردم رو نداشتند و همچنان ندارند، و تمام بازیاشون تا اون حد و مرز هست که متاسفانه نه حاضر میشن در یه جلساتی که بحث و گفتگوی آزاد باشه، از قبل هم همه رو خبر کنن، نه روی خط رادیو تلویزیون تلفن ها رو باز میذارن که آدما راحت بتونن ازشون پرسش های جدی اساسیشون رو مطرح کنن، نه وقتی میتینگی میذارن حتی آدرس ها رو نمیدن. و همه اینا نشون دهنده این است که منی که خودم رو نماینده شما میدونم، نه شما از حضور و وجود من خبر دارید، نه من با شما ارتباط برقرار میکنم، نه شما میتونید با من راحت دسترسی داشته باشید مگر از طریق کاملا محدودی که اونا تعیین میکنن و کنترل میکنن. نتیجتا شما حادثه اتفاق افتاده، در این گونه موارد وسایل ارتباط جمعی امریکا به دنبال کسانی میگردن که به هر حال منابع معتبری باشن که بتونن خبر بگیرن، مخصوصا وقتی باید به هر حال خبری با یه اعتباری که در حد روزنامه نگاری مطرحی داشته باشن. ولی همچی چیزی رو شما در گروه مخالفین نداشتید، اما گروه سازمان یافته ای که خیلی مشخص و معین میدونستن چه بکنن، با کیا اصلا باید تماس بگیرن، چگونه باید همدیگر رو معرفی کنن، ای بسا من بیام از سه نفر تعریف بکنم و بنابراین CNN علاقمند بشه که این آدم آگاه و داناست، در حالی که این یک نفری که ما داریم معرفی میکنیم دقیقاً کسی است ما میخوایم بریم حرف بزنه. این از قبل برنامهش ریخته شده و در نتیجه اونا وقتی هم که در حالت تازه بی‌طرفی قرار بگیرن میبینن که از هر کجا که میشنون این داستان به یک نفر خط میشه، پس بنابراین بریم سراغ او و او هم که با نام و عنوانی که هست میاد حرفا رو میزنه، بعدم به دلیل اینکه میدونه کجا ایستاده و چه باید بکنه و الان حساسیت کجاست و موضوع کجاست، به گونه ای که مایل است حرفاشو میزنه. بنابراین از نظر من وسایل ارتباط جمعی امریکا این گونه گرفتارن. اما از طرف دیگه خود دولت امریکا یه تمایلاتی داره، این تمایلات ای بسا گرایش خیلی جدی بود که آشکارا بود که میخواد گفتگو و بسیار مذاکره رو با ایران شروع کنه. بنابراین وسایل ارتباط جمعی امریکا هم که خط مش کلی سیاست خارجی امریکا رو میدونستند و ده ها بار و صد ها بار شنیده بودن، حتی آشکار چه رسه به پنهان، معلوم بود که دنبال اون کسی بودن که همین حرفا رو میزنه. و از جانب دیگه خود اینها یه مقدار منافعی داشتن که ای بسا در این گروه یا اون گروه میدن، پس باید اونا رو تقویت کرد. و در نتیجه حتی وسایل ارتباط جمعی که با هزینه های بخش دولتی مثل دولت امریکا یا دولت های دیگه میره، به دلیل برداشت دولت مردان در مسیری که بودن حرکت میکنه. بنابراین اونا نه نماینده مردم ایرانن، نه بازگو کننده واقعیات و حقایق هستن، بلکه بر اساس منافع امریکا یا فرض کنید انگلستان به گونه ای که اونا هم اکنون تصور میکنن دارن حرکت میکنن. نتیجتا وسایل ارتباط جمعی که چشم و گوش مردم باید باشن و در این حال زبان مردم، تبدیل شدن به چشم و گوش و زبان اون کسانی که به هر حال با جهت و هدف و برنامه ریزی کاراشون انجام میدارن. ولی از یه طرف باید گفت که جنبش مردم ایران و اون چیزی که به عنوان واقعیت و حقیقت هست، با وجود تمام این موانع و مشکلات و تمام این سازمان ها و سیستم ها، قوی تر و نیرومندتر بود که این صدهای کوچک، این موانع کوچک بتونه کل جنبش رو از حرکت باز داره یا به هر حال اینجا و اونجا خودش رو آنگونه که هست نشون نده و به تدریج تغییری به وجود بیاره. و به همین جهت هست که جای اون هست اون کسانی که تو این کارها هستن سازمانهایی رو به وجود بیارن، نه به صورت کلی بلکه گروهایی که در زمینهای مشخصی 3 نفر 5 نفر ارتباطات رو برقرار کنن، آنچه که واقعا خواسته مردم ایران هست که به گونه‌ای میشه اونها رو به دست آورد و در گفتگوها میشه از طریق وسایل ارتباط جمعی به اون دسترسی پیدا کرد، رو به عنوان خواسته های مشروع و واقعی مردم ایران، حالا در داخل که دور است ولی حداقل در خارج منعکس کنن، که اگر واقعا کاخ سفید واشنگتن، کاخ سفید، یا فرض کنید که وزارت امور خارجه مایل است بدون ایرانیان مقیم امریکا چگونه فکر میکنند، چگونه امید و انتظاری دارند و درست و غلط رو چه میدونن، حداقل بدونن بعدن حالا با توجه به منافع خودشون هر کاری که بخوان بکنن، ولی نه اینکه چهره‌ای ارائه بشه، مطالبی گفته بشه که ابدا شباهتی با آنچه که ایرانیان در ضمیر و ذهنشون دارن ندارن. و متاسفانه به مقدار زیادی آنچه که شما میشنوید و در این جلساتی که برپا میشه که دفعه 5 نفر 7 نفر میرن، شما یه دفعه میبینید مثلا از 7 نفر حتما 6 تاشون اگر نه 7 تاشون دقیقاً معلومه وابسته به یه گروه مشخص هستن، گرچه ظاهرا ممکنه ارتباطات کمی داشته باشن اما 3 سال قبل و 7 سال قبل همه با هم یه جا بودن یا در یه سازمانی به هم مرتبطن. اون وقت است که معلوم میشه در این زمینه اونا سازمان یافته عمل میکنن و ما هم پراکنده. ولی امید این است که حقیقت و واقعیت یک بار هم که شده حداقل پیروز بشه، گرچه در این زمینه هیچ وقت نمیشه مطمئن بود. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشیم. با ما باشید.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه من با من شان فاضلی، یک شنبه ها هفت بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران. بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 شب.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
ما محصولات کارون، طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون، مزه داره فراوون. محصولات کارون، مزه داره فراوون.
ماست کارون، تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون، مزه داره فراوون. محصولات کارون، مزه داره فراوون.
دکتر مهریار تابان، فارغ التحصیل از دانشگاه UCLA، متخصص جراحی زیبایی و ترمیم چشم، پلک، صورت و بینی. قبول اکثر بیمه ها و مدیکر برای جراحی های ترمیمی.
سلام، دکتر مهریار تابان هستم. I'm a specialist in eyelid and facial plastic surgery using the least invasive techniques and I look forward to being at your service in the near future.
مشاوره زیبایی رایگان می باشم. مطب در بیورلی هیلز، 310-278-1839.
من سیروس زلفانون همین یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر شما را به برنامه پلنت آنلاین برای صرف جویی در مخارج تلفن و اینترنت در سراسر امریکا دعوت می کنم. همین یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر با پلنت آنلاین.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام دکتر ولکی.
سلام، بفرمایید.
من در مورد مسئله ازدواج باهاتون مشورت خواستم بکنم. با یه آقای آشنا شدم تقریبا یه ماه و نیمه، از آشناهای شب اقوام من که تو منزل اونا هم دیگر رو دیدیم و مثلا خوشمون اومده و ارتباطی پیش اومده.
شما چند سالتونه؟
34.
ایشون چند سالشونه؟
39.
شما هیچ کدوم قبلا ازدواج کردید؟
بله، هر دو. من بچه ندارم، ایشون یه پسر داره که با مادرش زندگی میکنه.
پسر چند سال است؟
10 ساله.
چه مدتی است ایشون جدا شده؟
8-9 ماه.
اون وقت چه مدتی وقت پسر با پدر میگذره؟
هفته یه روز.
همسرشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله، ایرانی
هستن. میدونید علت اصلی طلاقشون چیه؟
اینجوری که من میگه و احساس میکنم دروغ نمیگه، خیلی فلسفهشون در مورد زندگی مشترک، نقش زن و مرد، تربیت بچه، تفریحاتشون خیلی با هم فرق داره. یه ازدواج سنتی بوده.
اوکی، شما چه مدتی جدا شدید؟
6 سال.
همسرتون ایرانی بوده؟
بله.
اوکی، شما چی خوندید چه میکنید؟
من انگلیسی خوندم و الان توی آفیس مدیکال کار میکنم.
اون وقت ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
اون فوق‌لیسانس مهندسی عمران.
اون وقت اگر شما امریکا هستید دیگه، درسته؟
بله.
اگر شما 100 دلار در میارید در ماه، ایشون چقدر در میارن؟
خیلی بیشتر.
مثلا یه عددی به من بدید، مهم نیست.
مثلا 100,000.
اوکی. خب یک ماه و نیم با هم آشنا شدید، چه خبر است و موضوع یا مسئله یا سوالتون چیه؟
میخوام بدونم که ما خیلی با هم صمیمی شدیم، خیلی چیزای مشترک داریم.
یه لطف کنید یه ذره بلندتر صحبت کنید، ببخشید منو جان. خب
از تحقیقاتمون بگیرید تا نظرمون راجع به نقش زن و مرد، تربیت بچه، چه بچه‌ای، چه جنسیتی دوست داریم. خیلی مشترک نظراتمون، خیلی صمیمی شدیم، اینتیمیت شدیم. من اولین سوالم اینه که آیا کار درستی کردم و اینکه
اگر قصد شما این است که اینقدر صمیمی شدید که با هم رابطه جنسی داشتید، حتما نه. به دلیل اینکه رابطه جنسی میتونه مسیر عشق رو منحرف کنه یا متوقف کنه و موضوع رو اصلا ببره توی حاله دیگری و اصولا ما سبب بشه که اصلا اینجور دیگه به هم نگاه کنیم. بسیاری از موضوع درست پس این است که فرض بفرمایید یکی برای شما خونه بخره بیاد و شما اون پروسه رو نجا، یکی به شما یه مدرکی بده بدون که شما براش کار کرده باشید، یا شما بخوابید مثلا توی شهری ببرن توی این ور اونور، شما اصلا آدرس رو نمیدونید. یعنی یکی اون هست، اونم با سرعت. و بعدش هم بسیار از اوقات آدم‌ها به خاطر رابطه جنسی تصمیم میگیرن که ازدواجی که غلطه و رابطه‌ای که غلطه رو به اون دلیل حتی نگه دارن، یا چون نسبت بهش حساسن، یا درست برعکس رابطه جنسی به دلیلی که بعد از این مدت کوتاهی ممکنه عادی و معمولی بشه با ویژگی‌های روانیشون، رابطه خوبی که میتونست به وجود بیاد رو خراب کنه. اینه که با اون شده، به هر حال آنچه شده شده. اما شما بهتون بگم سه تا چیز خوبی که در ایشون می‌بینید چیه، نگید غیر از توافقی که با شما دارن. چون ببین من میتونم با شما موافق باشم ولی هر دوتا اشتباه فکر کنیم، غلط فکر کنیم. من شما هر دوتا فکر کنیم آدم باید عرق بخوره، ولی معنی اینکه توافق داریم که خوب نیست، چون کار بدی آخر کار همین عرق خوری که باش توافق داریم کار دست ما میده. بنابراین ما باید قراری سر موضوعی درست با هم توافق داشت باشیم. سر موضوع غلط وقتی با هم توافق داریم با هم اختلاف نداریم، ولی بعدن میتونیم اشکالات پیدا کنیم. حالا سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
ما از نظر جنسی خیلی با هم شباهت داریم، خیلی متیم، آدم پیشنتیه، خیلی زود اصلا عصبانی نمیشه. من تا حالا ندیدم عصبانی بشه، با اینکه موقعیت های پیش اومده که فرض کنید هر دو گرسنه بودیم و به شدت دنباله جنگ داشتیم که چیزی بخوریم و خیلی آروم میگشتیم. من عصبی شده بودم ولی اون نه، یعنی تقصیر من بود که هی داشتیم میچرخیدیم دنبال اون جایی که من میخوام و اون اصلا عصبانی نمیشد. من میگم خب حالا بریم میگردیم دیگه، بالاخره پیدا میکنیم. و اینکه
دیگه چی؟
از لحاظ اینکه یا چه خانواده ای تربیت شده، من خیلی قبول میپسندم.
یعنی چی؟
نقش پدر مادرش توی زندگی همون چیزی بود، خودش هم همونو میخواد انجام بده. به نظر من خیلی اوکیه. یعنی
حتماً
خانوم نقشش مشخصه، آقا نقشش مشخصه.
یعنی چی مشخصه؟
یعنی خانوم باید بیشتر حواسش به خونه باشه، به بچه باشه، تا اینکه
خب آخه عزیز نه، اینا که شما 70-80-90% آدم ها شبیه همین میبینید. بله عصبی نبودن که این یه امتیاز نیست، تازه شما عصبی بودید. بله از کجا اصلا ایشون گرسنه بوده یا آدمی است که مقاومت داره و یا اصولا تو این زمینه ها ناراحت نمیشه، بعد فعلا اول آشنایی است، دلیل نداره بشه برن با عصبانی شدن. عاقل بوده مشکلی حل نمیشه، شما بودید که ذره نبودید. و بعدم ماجرای خانواده اینا دلیل عشق نمیشه ها. رابطه جنسیتون رو میتونم بفهمم که مهمه، ولی بقیه رو ندیدم. حالا دوتا عیب ایشون چیه؟
حالا عیب نمیتونم هنوز
روش بذارم. حالا نه نه صبر کنید، نداری. شما ممکنه من بگید که چرا ایشون یه ازدواجی کرده و بعدم با یه همچین آدم، اولا ازدواج سنتی کرده، یه دفعه یه آدم سنتی چقدر روشن فکر از آب در اومد؟
تو ایران ازدواج کرده بعد اومده اینجا.
آدم ها اگر سنتی هن در ایران هن، وقتی بیان اینجا از سنتی بودن در میان؟
نه خیلی سال 10 سال 11 سال با هم زندگی کردم، ولی میگه من به این نشستم که من با این زندگی حتی نیستم.
چرا فرزند پسرش اون هفته یه روز میبینم؟
چون نمیتونه، وقت نمیکنه که بچه رو خودش نگه داره و میدونه که حالا مادر بزرگش که اینجا ازش مراقبت میکنه خیلی خوب.
یعنی من یه پدری هستم که باور به بچه و خانواده دارم و میخوام خانواده اونجوری تشکیل کنم، بعد پسرم رو، اونم پسر 10 ساله رو، به دلیلی که وقت ندارم. چطور شده برای شما وقت داره برای پسرش نداره؟
نه آخه یه بچه که ساعت 8 باید بره مدرسه، حالا پدرش باید ساعت 6 از خونه در بیاد، مگر اینکه مثلا یه بیبی سیتر بگیره که خونه باشه همچنین کارانجا
نه.
یا یکی باشه که بچه رو همچه ببره.
نه شما دلتون میخواد چیزی تو اصلا یه پدری که صبح ساعت 6 میره بیرون تا که ایشون کار میکنه
حدود 5-6 بعد از
ظهر. حالا اصلا 12 ساعت یه ذره جای گفتگو داره، برای 5-6 که تا ساعتای بعد آزاده، برای به شنبه و یه شنبه رو تو امریکا داره.
خب شنبه رو برای من گذاشته، یک شنبه رو برای
نگفتم چطور شده برای شما داره برای اون نداره. من این رابطهش به من نشون نمیده که یه پدره، برای که یه پدر برای یه پسر 10 ساله، اونم وقتی که معتقد مادر خبری نیست و اونم پیداست از حرف شما که مادرم داره کار میکنه، بنابراین بچه پدر نداره، مادر نداره، با مادر بزرگه، اونم بچه 10 ساله تو امریکا با مادر بزرگ ایرانی به عنوان منبع اصلیش، خب ایشون انتخاب درستی نکرد.
البته مادرش وقت نمیذاره برای بچه و بارها شده که تماس گرفته مثلا بچه فلانجاست باباش بره بیارش، حالا فکر کنه بینم مایل ها اون ورتره باید بری برگرده و بره و بچه رو ورده و ببره و به کاراش برسه و پروژه های مدرسهش رو انجام بده. این که گفتم هفته یک بار فیکسه، ولی ممکنه اینجور چیزا هم پیش بیاد که بره به درسش کمک.
شما هر وقت خواستید خودتون رو گول بزنید بزنید، ولی من گول نزنید دوستیست. یعنی ببینید ایشون کار پدریشو درست نمیکنه، به علاوه یه همچی آدمی است که 10 برابر شما درآمد داره، درآمدشو 20% کم کنه تو این دوران حساس، هفته یه روز بذاره برای بچهش، 2 روز بعد از ظهر زود بیاد بره سراغ اون، از سه شنبه و پنج شنبه، و برای که اون پسر احتیاج داره، بعد معلوم مادرش هم که نیست. آخه این چه جور آدمی است که شما فکر میکنید به خانواده اهمیت میده؟ یعنی میخوام جسش بتون نظر باز کنی، اگه شما دوست دارید دوست دارید، مثلا حرفی ندارم، و شما معلوم است که ایشون رو میخواید. حالا اگر بگم ایشون از چه چیز شما ناراضیه به من چی میگی؟
از اینکه من همیشه پیشش باشم همین رو میخواد که خب نمیشه.
ایشون که اصلا نیست که، ایشون که روزی 12 ساعت سر کاره.
خب همون بعد از اینکه از سر کار میاد دوست داره همیشه من پیشش باشم تا صبح.
خب چرا نمیشه؟
من کار خودم رو دارم، زندگی خودم رو دارم.
شما چه زندگی داری؟
خب من دارم کارم میکنم.
خب کارتون رو میکنین، بر از اینکه کارتون تموم شد چی کار میکنین؟ شما که بچه ندارید، زندگی کار دیگه هم کنید؟
یعنی به همین راحتی مثلا برم باهاش زندگی کنم؟
مثلا نه، پیشنهاد اینجوری ندارم، ولی مثلا شما رو نمیفهمم. ببینید یه حرفایی میزنید که با هم نمیخونه.
خب
اولا برای 1.5 ماه خیلی تند و تیز رفتید عزیز. این درست بسی که آدم بره یه خونه ری رفت ببینه اونجا بخره، اونم خونه ای که میخواد توش 20 سال زندگی کنه، اصلا هیچ رو چک نکنه بعد متوجه بشه چه مسائل داره. دوم اینکه شما اونجایی که دلتون بخواد، شما از اون تیپ کسانی هستید که اول تصمیم میگیرید بعد میرید دنبال دلایل که ببینید، و دلایل هر جور دلتون خواست انتخاب می‌کنید. می‌خوام هشدار بهتون بدم، صلاح هر دوتون هست، چون یادتون باشه یه ذره سناتون یه جایی هست که دیگه نمیتونین اشتباه کنید، و بعدم چون اگرم اشتباه بکنید یه ذره ممکنه مثل ایشون که این کارو کرده یه ذره لجبازی کنید، یه بچه دوتا بچه بیاری وقت بعد جدا بشید، چون می‌خوام اون اتفاق بیفته. حالا که هرچی راه رفتید راه برگشت ندارید، ولی من پیشنهادم دو چیزه. یکی اینکه حتما دوتایی برید پلوی روانشناسی و ببینید به درد همدیگه می‌خورید یا نه، چون موضوع بسیار مهمیه. مطلب دیگری که به نظر من اهمیت داره، اگر شما دلایل خاصی ندارید برای که تکلیفتون رو یه ذره یه سر کنید، میتونید با هم باشید قبل از اینکه ازدواج کنید. حالا که 6 سال با همید، حالا 12 سال با هم باشید، فرقی نمی کنه، حالا نامش هر چی میخواید بگذارید، علتش این است که یه مقدار بیشتر با هم آشنا میشید. من نگرانی که دارم با ویژگی روانی که در شما میبینم این است که این ماجرا سه ماه دیگه اصلا شکل و فرم دیگه ای داره، یعنی به گونه دیگری است. و برای این که اشتباه نکنید، یک، ازدواج نکنید، دو، مواظب باشید بچه دار نشید، سه، به خودتون یه فرصت 6 ماهه بدید، یعنی بگید که ما مثلا تا سپتامبر هیچ تصمیمی، حالا یه ذره بیشتر از 6 ماهه، مثلا تا آگوست یا سپتامبر هیچ تصمیمی نمیگیریم، اصلا حرفی هم راجبش نمیزنیم که خود اونو ملزم و مقید کنیم. ولی اگر یکیتون دیدید هدفی دارید، برنامه‌ای دارید، میخواید پیش ببرید، خب اون یه قصه دیگری است. ولی اگر به من میگید چون نمیخوام یه دفعه دیگه اشتباه کنید، نمیخوام اذیت بشید، یه بچه 10 سالم اون ور مطرحه، پیشنهاد من بهتون این است که یه روانشناس رو ببینید، به خودتونم 6 ماه فرصت بدید، بگید اصلا هم بس درباره ازدواج و زندگی آینده نمی‌کنیم، کسی هم که مانع دوستی شما و ارتباط شما به هر شکل و فرمی کرد و بخواید نیست، بنابراین کنار هم باشید، ببینید که به کجا میرسید. حالا که اینجوری شروع کردید و به نظر من عقب گردی نه درسته نه فرقی میکنه، بنابراین به صورتی زندگی کنید که حداقل خاطرتون واسطه باشه همدیگر اونگونه که باید میشناسید، و یه ذره چشماتون رو باز کنید، واقع بینانه صحبت کنید، روانشناستون هم با هم ببینید، هم جدا ببینید، حالا با او یا با کس دیگه، که خاطرتون واسطه باشه اشتباهی نمیکنید و دردسر تازه‌ای برای خودتون و دیگری به وجود نمیارید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. مرسی از تمنا. شنگ و نجمند، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
My dear sisters and brothers, my name is Karim, known for David and Fatima. I am a freedom fighter fighting evil and corruption. I have a message for you. Please pass it around. ای جوانان آزادی خواه عزیزم، صدای گریه ها و ناله هایتان را از راه دور می شنوم. من کریم یک آزادی خواه قول می دم تا نفس دارم برای آزاد شدن شما از چنگ های کثیف اهریمن بجنگم و شما را آزاد کنم. برای به دست آوردن آزادی از امروز به بعد، برای شناسایی خود به اهریمن، خود را به اسم ندا و سهراب معرفی کنید. من کریم قول میدم تا نفس دارم برای آزاد کردن شما از این سیاه چالها بجنگم و آزادتان کنم. آزادی در دسترس است. قول من، نفس من.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارند. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند، همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه، راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
دکتر اورشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بل ایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بل ایر 818 769 1025، عضو 58 و 5500 ایرانیان.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مرواری و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک.
من بختیاری هستم، میخواستم با آقای دکتر سرودی صحبت کنم و الان 16 ساعت پیش من رو عمل کردن، دید چشمم بهتر از 30 سال پیش هم شده و خیلی سپاسگزارم از ایشون.